مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه دختر 5 سال و 7 ماهه دارم و یه پسر 3 سال و 3 ماه. هر دو مهد کودک میرن فعلا، ولی تو ایران سیستمش به این شکلی که قبل از شروع دبستان یک سال پیش دبستانی هست که اختیاری هست، یا میتونی توی مدرسه حالا دولتی یا غیر انتفاعی ثبت نام کنی یا توی مهد کودکی که هستن. بعدم در مورد این تصمیم گیری میخواستم با شما صحبت کنم، چون در مورد مهد یه مشکلی که داره اینه که هزینه برابر هستش نسبت به مدرسه دولتی. تعداد بچه ها تقریبا خیلی کمتر، 1/4 آموزش ها بهتره، مراقبت بچه ها بیشتره، زمان نگهداری داخل مهد بیشتر هستش تا مدرسه، و امکان اینو من دارم که اگه بچه رو اولیه بذارم مهد، دومی اولیه بذارم، دوتاشون رو بذارم مهد، من بتونم مجدد شروع به کار کنم، البته اگه کاری با شرایط من بتونم پیدا کنم. و مدرسه یه حسنی که داره اینه که بچه با قوانینش آشنا نمیشه، یعنی از ابتدا وارد اولی دبستان نمیشه، که حالا هم لباس فرمشون هست، همین که به هر حال محیط خیلی سختگیرانه تر هستش، و اینکه با محیط مدرسه آشنا میشه. و خوبی هم که مدرسه داره اینه که من میتونم مثلا بچه رو 3 ساعت از پیش برسونم مدرسه بذارم، بقیه تایمش رو بتونم کلاس متفرقه ای که حالا شما میفرمایید، مثلا زبان یا ورزشی که حالا میفرمایید از 6 سال به بعد بتونم ثبت نام کنم. فقط اگه من مدرسه بذارم اصلا کار به این شما نمیتونم انجام بدم.
من البته بحث اقتصادیشو نمیدونم، ای سوالتون اقتصادیه، ولی من نمیدونم اگر بره پیش دبستانی یک سال هم جلو میفته یا نه.
نه آیدوشو، اصلا فرقی
نمی کنه. خب فرقی نمی کنه، بنابراین شما فقط یه بحث اقتصادی دارید بیش از هر چیز دیگه.
بحث اقتصادی و اینکه منتمه شادتره، بیشتر بازیه، مدرسه خیلی خوب سختگیرانه تره.
اونش حالا مهم نیست اونقدر، برای که به هر حال بدن این سختگیری ها هست، شاید هم حداقل برای بچه نزدیک 6 سال خیلی مهم نیست، یعنی مقدار نظم و انضباطی وارد سیستمش بشه. برای این بیشتر گفتگوتون رو، چون من یه مخلوطی گفتید که من حقیقتش خیلی نتونستم راحت تعقیب کنم، خود شما فکر میکنید از نظر اقتصادی صلاح و صرفتون چیه؟ تو همین زمینه نظر همسرتون چیه؟ اول درباره این بذارید موضوع مالی با توجه به شرایط ایران گفتگوی داشته باشیم. کدام به نفع و صلاح شماست از نظر مالی؟
آیا تو مدرسه دولتی؟
اوکی، دوم.
دوم تقریبا هستم.
بسیار خوب. دومین سوال من این است که ترجیح خودتون همین گونه، مسائل مالی به کنار، اگر خودتون اصلا موضوع مالی نبود، هر دو رایگان بود، چه می‌کردید؟
محض میذاشتم.
آخه نظر همسرتون چیه؟
آخه دکتر ایشون هم حالا فرق نمیکنه براش.
آخه حالا برگردیم سراغ شما که محض میذاشتید. دلیل اول و دوم شما که محض بهتره چه بود؟
آخه چه یکی همین محیط شادتره و حالا دوست صمیمیش داخل محض هست، یعنی امسال قراره که محض ثبت نام کنه. و اینکه تعداد بچه‌ها خیلی کمتر، آموزش‌ها خیلی بیشتر، یعنی مراقبت ازشون بیشتره. تو مدرسه حدودا 40 نفر توی کلاس، ولی تو محض نهایتا 10 نفر.
خب اونو متوجه هستم. ببینید شاد بودن رو خیلی فکر نمی‌کنم بشه مبنا قرار داد، مهم این هست ولی نه اونقدر. مطالعاتم درباره اندازه کلاس خیلی برخلاف گذشته که فکر می‌کردم کلاس کوچکتر بهتره رو تایید نمی‌کنه، یعنی هم زمینه رقابتی داره، همین مقدار زمینه اینکه بچه‌ها مطیع و فرمانبردار بیش از اون بار میان که باید باشن و ضمناً این مقدار از کارا مسئولیتش به دوش معلم میفته، در حالی که اینجا یه مقدار حالت خودکفایی و استقلال بیشتری پیدا میکنن. این است که اگر موضوع مالی مسئله اصلی و اساسیه، به هر حال شما میتونه باشه، ضمناً برای یک سال هم فکر نکنید، برای سالهای بعدم هست، برای هزینه یکیشون نیست دومی هم هست، ولی اینکه با دوستش که با هم امسال میخوان اونجا ثبت نام کنن، اون اونقدرها قبل از 7 سال ماجرای دوستی هم اهمیتی نداره. بنابراین بیشتر برای من با توجه به شرایط مالی و اینکه دست بازتری داشته باشید مدرسه بهتره، مگر اینکه به هر حال تفاوتی که محیط آموزشی و مهد و مدرسه دارن یا پیش دبستانی دارن به نظر شما خیلی باشه، که من چیزی از حرفای شما واقعا متوجه نشدم، یعنی فکر نمی کنم تفاوتی آنچنان بارز و آشکار باشه. بنابراین این عامل اولیه مسائل مالی چه عزیز، شما قرار نیست بی خودی پولی دور بریزید.
آجا شما یه مشکلی هم که داره مهدشون اینه که الان دخترم مثلا حدودا نزدیک 2 سال این مهده، بعد یکی از دخترها خیلی خیلی صمیمی شده چون بیشتر بچه ها پسر هستن و یکیشون دیگه خیلی به همدیگه وابسته شدن. من فکر میکنم مثلا اگه قرار بشه سال آینده این دختر تو مدرسه حالا دخترم ثبت نام نکنه به هر دلیلی، بعد اینا همزمان دو تا بحران داره، هم یه دفعه محیط خیلی سختی داره میشه، هم دیگه دوستش نیست. یکی این مورده، یکی هم که آیده شد اگر که ما مدرسه بنویسیم سال آینده این مدرسه نخواهد بود، چون این اولویت بحثت نزدیک به منزل این مدرسه سال آینده دختر منو گزینش نمی کنه، یعنی من باید دوباره انتقال بدم یه مدرسه.
خب چرا یه مدرسه دیگه نمیرید که سال بعدم میره؟
آیده تو اونجا اصلا پیشتر سالی چون اختیاریه مدرسه اطراف منزل ما اصلا نداره، یه منطقه دورتری که اونم میگه من امسال میتونم ثبت نام کنم کارم باش فاله دیگه نه.
خب حالا چرا شما با با مادر اون دختر صحبت نمی کنین ببینین برنامه اونا چیه؟
اونا محض میذارن آقای دکتر امسال، این تصمیم نهاییشون محضه.
تفاوتی که هست اگر میتونین عدد به من بدید، هزینه فرض کنین یک سال هزینه محض رو از نظر فرزندتون با همه چیز رفت و آمد و نمیدونم اگر به هر حال هر چیز دیگری هست،
تقریبا 18 میلیون محض ولی مدرسه 5 میلیون.
خب این ماهی 1 میلیون دلار خیلیه، 1 میلیون تومان
بله بله. حالا محضشون مثلا ماهانه 1,200 نفر.
حالا به من بگید درآمد شما و همسرتون روی هم چیه؟
آید شما من که الان فعلا یعنی به خاطر بچه دوم که 3 سال و 3 ماهشه یعنی چند ماهی محض رفته دارم الان دنبال کار میگردم، ولی با توجه به این که حالا بچه ها هستن و من نمیتونم هر کاری یا حتی اطراف تهران نمیتونم برم به خاطر تایمش و اینها، هنوز کار مناسب پیدا نکردم. من دنبال کار هستم، همسرم تقریبا بخش عمده ای از درآمدش مختص محض میشه.
چقدر ایشون در میارن؟ اون عدد برای من مهمه.
آجه تو حدودا مثلا 4 تومن 4 خورده‌ای، ولی ما تقریبا 2 خورده‌ای محض میدیم.
دلیلی برای این
کار؟ البته ما هزینه تقریبا اجاره به خاطر حالا مثلا یه مبلغی که از اجاره خونه خودمون میگیریم اینجا اجاره ندادیم، و تقریبا خورد خورایی که با فقط
نه این آخه این که شما بیش از نصفی از درآمدتون برای مهد بچه ها بدید اصلا درست
آیده که یه سری سرای محله هم هست که رقمش مثلا حدودا 500 تومن نفری میشه برای بچه، یعنی مجموعش میشه 1 تومن، خیلی بهتره. ولی بعدیش اینه که تمامی رنج سنی با هم دیگه، یعنی بچه 3 ساله تا 6 ساله
اونم خوب نیست، چون یه مقدار. البته از یه جهاتی با توجه به اینکه دختر شما یک خواهر یا برادر کوچکتر هم داره، به او هم یه آموزش میده. به هر حال مسئله اصلی مالیه. ولی اگر همسرتون قرار بود تصمیم بگیره، ایشون به پیش دبستانی تصمیم میگرفتن نه؟
آیا سر ایشون نه میگن که من حالا که تقریبا کلا همسرم زمانی که به یه چیزی روتین میفته اوکیه، خیلی دوست نداره اون روتین رو به هم بزنه و میگه همین محسوس رو باشه. و آقای من اگه محسوس هم من گذنه اینم دارم که به هر حال اگه کار پیدا کنم بتونم برم، میتونم برم چون بچه تو ساعت 3 محسوسم، ولی اگه مدرسه باشم من دخترم 3 ساعت بیشتر که عملا کار من منتفیه.
خب نه پس بنابراین شما میتونید یه کمک هزینه باشید. حالا احتمالاً داره هم یک کار پیدا کنید، دو هم کار پیدا نکنید، به هر حال یه مهارتی رو یه توانایی رو در خودتون رشد میدید. خب حالا اینجوری اگر هست که به نظر میرسه امسالم روی مهر بگذارید چش باشه عزیز، اون که منطقی تر به نظر میرسه.
آیدا شما ببخشید یه سوال کلی هم البته صحبت شما رو من در مورد اوضاع اقتصادی ایران شنیدم که شما میفهمید از مدل خاصی خیلی نمیشه پیروی کرد این انقلاب ها و اینها، ولی چون اوضاع خیلی بده میخواستم ببینم شما، چون آقای دکتر من یه هزینه یه مبلغ پولی رو توی بانک داشتم و خیلی از شما سپاسگزارم، هم خودم هم خواهرم بعد از توصیه شما که ما از رادیو شنیدیم ما اون رو تبدیل به ملک کردیم و واقعا خیلی کمک بزرگی به ما کرد. اگه ما اون کار نکرده بودیم با اون مبلغ ما الان هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. و میخواستم پیش بینی شما، چون اوضاع خیلی نگران کننده است در مورد بچه‌ها، حالا احتمال جنگ و اینکه اوضاع اقتصادی، من خواستم ببینم این روند به نظر شما بیشتر از یک سال میکشه یا پیشبینی شما؟ البته میدونم که خیلی سریع شده.
نه نمیدونم عزیز، اولا احتمال جنگ خیلی خیلی کمه، برای که دلایل بسیاری وجود داره. بیشتر یه بازی است که اینجا آشنا هستیم با آقای ترامپ که معمولا انجام میده، این رو در مورد از کره شمالی گرفته و چین گرفته و ونزوئلا گرفته و اینا دیدیم، یعنی یه نوع روشی رو که کمتر در گذشته بوده. از جانب دیگه در خصوص ایران هم میدونیم که یه نوع موضوع به هر حال ظاهر قضیه پشت صحنه، به هر حال نقش خاورمیانه، ماجرای عربستان، اسرائیل، همه اینا وقتی کنار هم میگذارید به این نتیجه میرسید که و امید همچنین است که هیاهوی بسیار است برای هیچ. یعنی این مورد اولیشه، یعنی که اون رو احتمالاً خیلی خیلی کم است که ما درگیر جنگی بشیم. اشکال کار فقط در یه اشتباه، اشکال کار در یک در حقیقت خطا از ناحیه یک کسی است که ممکنه مقام نیمه مسئولی هم باشه. بزمدن خب به هر حال برخی از اوقات یه توطئه هایی هم در کار است که ممکنه عده دیگری غیر از این بسا خود امریکا و ایران ترجیحشون جنگی باشه. اون هست که یه احتمال رو 10-20% مطرح میکنه، ولی 80% به نظر میرسه که ماجرای جنگی نیست. اوضاع اقتصادی بدتر خواهد شد این و در نتیجه این اوضاع اقتصادی هم به دلیل کاهش تولید هم کاهش واردات و ناچار به دلیل مانور حربه های سیاست پولی، حالا نه اونقدر مالی بانک مرکزی و انتشار اسکناس و به هر حال تغییر در ذخیره قانونی، همه اینا دست به دست هم میده، افزایش قیمت ها و تورم رو داری و به همین جهت هست که نسبت کالاها هم تغییر قیمتش یک کمی میتونه روندش به هم بخوره. در گذشته با افزایش دلار تقریبا بلا فاصله سکه، بعدش هم ملک میرفت بالا، ولی خب اینا هم یه حدی دارن، ممکنه به نقطه‌ای برسن که دیگه یا این سیستم عمل نکنه یا وارونش باشه. به همین جهت است که یک باید مراقب بود، دو نباید طمع کرد، سه باید یک کمی سرمایه رو اگر هست کمکی پخش کرد که اگر در یه بخش آسیب سخت و سنگینه حداقل هم بقیه بمونن هم قسمت دیگه شاید بتونه جبران کنه. ولی در فاصله که شما میفرمایید یک سال، فقط میشه گفت که اوضاع اقتصادی میتونه بدتر بشه، یعنی افزایش قیمت ها رو داریم، متاسفانه افزایش قیمت‌ها با کمی کسادی یعنی کاهش تولید همراه، ناچار به دنبال خودش با بیکاری، و خود این بیکاری است که هم تولید رو پایین میاره و هم افزایش قیمت‌ها رو به دلیل اینکه افراد از هر فرصت و امکانی برای گذران زندگی استفاده میکنن بیشتر میکنه. به هر حال کلاف سردرگمی شده که با توجه به شرایط نه تنها اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر دو کار رو مشکل میکنه. امیدوارم این بحران و طوفان سخت و سنگین بگذره و یه راهی و گشایشی پیدا بشه. این است که یک کمی در جهت حفظ سرمایه و پخش سرمایه در میشه گفت قسمت‌های مختلف، از حالا بانکی گرفته با بهره بالا، سکه گرفته، ارز یا پول خارجی گرفته، به حال مناطق مسکونی، حالا شاید روز زمین نشه اونقدر حساب کرد برای که اونا یه برنامه بلند مدتری داره، جایی که در حقیقت خانه باشه یا یه محیط تجاری باشه که بتونه درآمدی رو از طریق اجاره به وجود بیاره، یکم اینا رو باید اگر امکانش هست پخشش کرد. ولی واقعا نمیدونم، چون من اطلاعات حد اقلی رو هم ندارم، فقط یه مقدار حدس و گمان است. ولی خب مسیر یا روند کلی رو برخی از اوقات میشه دانست، اما اینکه اجزای این چگونه عمل میکنن متاسفانه مبهم است. اینه که به هر حال محتاطانه عمل کنید، تو پخش کنید همه جاش یا حداقل قسمت‌هایی رو، یا یه جایی که مطمئن تره رو بیشتر میشه سرمایه گذاشت، حداقل حفظ سرمایه با افزایش قیمت‌ها یا نرخ تورم اگر آدم بتونه تو این شرایط داشته باشه خیلی خیلی کمک. حالا اگر چیز به خصوصی مورد نظرتونه شاید نظری داشته باشم بفرمایید، اگر نه که فکر بکنم در این حد کلی که مطلبی هم.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. پس فعلا ما نباید امیدوار بشیم که اتفاق خوبی
نه.
من فکر کردم تا پایان سال دیگه یک گشایشی بشه.
نه اون بعیده، آخه دلیلی برای اون نیست عزیز، برای که میدونین مسیر مثل اینه که من امیدم این باشه که ظرف 10 سال آینده جوان‌تر بشه، یعنی میدونی این مسیر طبیعی نیست عزیز. اون یک کمی از این، مگر اینکه یه تغییرات اساسی و بنیادی داده بشه که من در چشم‌انداز و افق نمیبینم.
آقای دکتر اتخایی میکنم یه سوال دیگه از زمان دخترم میتونم بپرسم؟
بفرمایی.
آقای دکتر، دخترم هم خیلی خیلی علاقه فراوانی به کارتون داره، از ابتدا هم همینطور بود، کارتون، موبایل، و من خیلی محسوس میکنم مثلا حدودا یک ساعت الا دو ساعت بیشتر نمیبینه، ولی این تمام من الان فکر میکنم شاید مثلا ریاکشن من اشتباهی که این انقدر
خب اونم میشه، اون بدتر هم میشه. بنابراین اینکه بیشتر درگیر فعالیت های بیرونیش کنید، یعنی با دوستانش باشه، این ور اون ور باشه، ولی موبایل رو نه. حالا کارتون اون قطعا برای بچه آسیب زننده یه سری کارتون های بدی نباشه که بیشتر اوقات هم نیست، نه اون مهم نیست، اون به هر حال بار خیار و تصورات و خلاقیتشون رو افزایش میده. اون من نگران
نیستم. چون مدام میخواد کارتون ببینه، مثلا ما برنامه تئاتر داریم که خیلی خیلی دوست داره، ولی باز میگه اگه تداخل با کارتون داره مثلا هی دوله که کدوم رو انتخاب کنه.
حالا آخه معلوم نیست، حالا به هر حال نمیدونم از قصد شما از تئاتر چیه، ولی به هر حال کارتون هم
یعنی کودک بر نمایش تئاتر کودک.
خب حالا برخی از اوقات اونها اینقدر جذاب و جالب نیستن که کارتون ها
هست، که خودش خیلی علاقه داره، ولی وقتی مثلا تداخل ساعتی به وجود میاد بین این دو تا گزینه، حتی مثلا برنامه ما پاک داریم یا برنامه های دیگه دوستاش میان بازی کنن، اگه با کارتون باشه اولویت با کارتونه. حالا من خواستم ببینم چه راهکاری
مثلا. نه خودتون اذیت نکنید، کارتون اونقدر ایبی نداره عزیزم، توی سن و سال
خیلی
دوست داره. خب عزیزم بیرونش ببرید، نه شما فقط میتونید درگیر فعالیت‌های فیزیکیش بکنید. به بچه که نمیشه گفت نبین، اون که اصلا کار درستی نیست عزیز. مهمش اینه که وقتی بره تو پارک، وقتی بره با دوستاش، وقتی بره بگرده، حالا توی حتی یه مرکز خرید، گرچه وقت تلف کردنه، به هر حال به چیزهای دیگه برخورد میکنه. ولی اینکه بچه تو خونه گرفته نشسته، تو دنیا امروز بچه های امروز رو نمیشه حوصله‌اش به سر برد بگیم بشینید هیچ کاری نکنید. و بعدم وقتی
آدم برادرش هست مثلا زمانی که پدرش نیست، این با برادرش مدام بازی می‌کنه یا برنامه‌های مختلفی که ما با هم می‌ذاریم، ولی وقتی پدرش که میاد تلویزیون روشنه یا پنجشنبه جمعه، اصلا دوست نداره هیچ فعالیتی کنه.
خب دیگه بنابراین پدرش رو تربیت کن یا نگه بذارن بیان خونه. مشکلتونه که اونجا وقتی بیره بچه میره ترجیح بزرگ سالا این همین میشه. برای دختر شما در بهترین سن دختر در 5.5 فرشته است. بنابراین مواظب باشید از این بدتر نشه. من مشکل نگرانی برای کارتونش ندارم عزیز.
یعنی هر ساعتی خواست
ببینید
یا
حتی من حرفم این است که وقتهای دیگر بهش شما نمیتونید بهش بگید نه رو نگید عزیز، نه یه کمک نمیکنه. هیچ وقت نمیشه بچه گفت این کار نکن. به بچه میشه گفت که یه کاری بهش دیگه پیشنهاد کنید که اون خودش اون کار قبلی رو که شما نمیخواید نکنه بیاد، ولی اینکه بگید بشین هیچ کاری نکن که معنی نداره عزیز. یا ما ترجیح میدیم تو بشین این کار یا اون کارو بکن. ترجیح شما نمیتونید بهش بدید، ترجیح او انتخاب میکنه. این آزادی رو هم براش قائل باشید. خودتون هم اذیت نکنید، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
آی دکتر خیلی خیلی سپاسگزارم از تو، ممنونم. شب خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شنگ و نشمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند به برنامه راست و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقت بخیر.
خواهش میکنم، ممنون میشم این بلندتر صحبت کنید، در خدمت بودم. بفرمایید.
آقای دکتر، من یه مسئله ای دارم، این که هر کاری انجام میدم خیلی خوشحالم و خیلی با انرژی انجام شم، اما وقتی به اواخرش میرسه حس میکنم حوصله‌ام داره سر میره، یعنی باید یه کار دیگه رو شروع کنم.
یعنی چی؟ مثلا چه کاری رو دارید میکنید؟
تو همه چی اینطوری، مثلا تو تحصیل من حقوق خوندم، خب حقوقم و کارشناسی مستر و دکترامو گرفتم، بعد به من اینکه دکترام داشت تموم میشد به این فکر بودم که خب من الان چی کار کنم؟
تو چی
بیرد؟
نه نصب کنید آخه، این چه سوالیه؟ مثل اینکه من برم یه جای نهار بخورم بعد بگم خب حالا نهار چی بخورم؟ شما رفتید لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا یا کارشناسی ارشد یا دکتراتون گرفتید در رشته هو، خب میرید سر کار، اینکه چی کار بکنم یعنی چی؟
نه اینکه خب برم سر کار درسته، اما همیشه من دوست دارم خیلی سرم شلوغ باشه.
خب سرتون یعنی چی سرتون شلوغ باشه؟
البته
یه چیزی
هم باید بگم، خب بعد اینکه من
دکترامو
گرفتم مهاجرت کردم به امریکا.
نصب کنید، حالا صداتون یه ذره ضعیفه، ممنون میشم بلندتر صحبت کنید چون اشکال داریم براش.
الان بهتر شده دکتر؟
رو بلندگو که نیستید شما؟ نه
الان
شما رو بلندگو که نیستید عزیز؟
نه
آقای
دکتر.
اوکی
الان صدای منو دارید؟
اوکی من دارم. به من بفرمایید، شما بعد از که دکتراتو گرفتید آمدید امریکا، الان چند سالتونه شما؟
من 31 سالمه.
خب آمدید چه مدت قبل آمدید امریکا عزیز؟
من حدود 8 ماهی میشه اومدم امریکا. اومدم.
شما دکتراتون تو رشته حقوق قضایی گرفتید، حقوق بین المللی چی گرفتید؟
بله من تو حقوق چیز گرفتم، بین الملل گرفتم.
اوکی. آمدید اینجا که چی کار بکنید عزیز؟
من اومدم اینجا من چند ماه پیش باهاتون تماس گرفتم، متاسفانه بخاطر اینکه وقت برنامه‌تون تموم شده بود نتونستیم با هم صحبت کنیم. من اومدم اینجا به خاطر اینکه می‌خواستم خب حقوق اینجا بخونم، بعد توی جیدی که می‌دونین ال تایپ اف مراحل خودشه، داره من خیلی وقت برنامه رو نمی‌گیرم، چون من بک‌گراند لا دارم توی خارج از امریکا، برای من یه آپشنی گذاشتن که میتونم ال ال ام که 1 ساله هستش رو اینجا بخونم و بعد 5 تا استیت از تو امریکا که اجازه میده من برای امتحان بار بشینم.
درسته.
خب من تو این 8 ماه برای لاسکول یه بار اقدام کردم و مطمئن نبودم که لاسکولش خوبه یا نه، به این خاطر نرفتم. گفتم خب بهتر اینه که من حالا یکمی هم چیز داشتم، ضعف دارم روی رایتینگم، گفتم بشینم رو رایتینگم باقم، به این خاطر 2 تا از کلاسه انگلیسی رو گرفتم رایتینگ رو توی کالج که تو رایتینگم کار کنم که سال بعد امیدوارم بتونم ادمیشن بگیرم. این الان با دانشگاه دارم صحبتامو کردم با دانشگاه که سال بعد مثلا ادمیشن بگیرم و وارد دانشگاه حقوق بشم اینجا.
بسیار خوب. خب انتخاب درستیه، مثلا وقتی کسی از خارج میاد یه تسلط بیشتر به زبان به ویژه در جهت نوشتن، به خاطر اینکه به هر حال در چارچوب کار وکالت بعدم امتحانا و از اون گذشته امتحان بارتون در اون مسیر خواهد بود که خب معلومه درسته. خب من در این سرگردانی نمیبینم.
نه آی دکتر، میدونم مثلا چیه الان من مثلا اینه که من گفتم حالا تو این یک سالی که دارم اینو میرم باید چیز کنم، رفتم میگم من میخوام ساینس هم بخونم.
یعنی چی؟ شما چرا به این فکر نمیفتید که کفشتون رو خود نه آخه عزیزم، چرا مسخره بازی داره بوری؟ تو هم مثل دوستی که بیخوابی زده به سرش از ایران، شما هم در امریکا بیخوابی زده به سرتون. آخه عزیز من میخوام برم ساینس بخونم برای چی؟ دنبال مثل این که من بگم میخوام برم تو این خیابون، کاری داری؟ نه. جایی میخوای بری؟ نه. بخوام برای چی میخوای بری؟ اونم در حالی که من باید کارهای دیگه ای بکنم. شما حقوق خوندید، اینجا هم میخواید حقوق بخونید، میخواید ساینس بخونید که چی کارش کنید؟
بله حرف شما،
خب دیگه
منو مشغول
کردن. آخه مشغول نیستید که نباشید، نصب کنید تو خونتون برید یا یه خونه یا یه گودال یا جای تو بیابون پیدا کنید، بیلا برده برید اونجا بکنید، یه چاه درست کنید، بعد که چاه رو درست کردید بعدن پرش کنید. آخه این یعنی چی که من باید یه کاری سرمو شلوغ کنم؟ من اومدم اینجا باید خودم آماده. نه
من نمیدونم مشکلم.
نه مشکلتون خیلی ساده است. مشکل صعب کنید. مشکلتون این است که برخی از اوقات، نمیگم همیشه، برخی از اوقات نمیخواید کاری که باید بکنید تا انجام بدید، دنبال بازی و بهانه میگردید که اون کارو نکنید، کارهای دیگه بکنید. چرا؟ به دلایل فراوون میتونه باشه. از اینکه از دست خودتون عصبانی هستید، از راهی که اومدید عصبانی هستید، میخواید خودتون رو خراب کنید، میترسید بعد از اینکه این کارو کردید حالا باید قدم دیگه ای مثلا برای کار بردارید یا برای ازدواج بردارید یا برای بچه داشتن، برای بازی‌ها رو در میارید. من نمیدونم، ولی آخه حرفایی که میزنید آخه بی‌معنی عزیز. من برگردم بگم
مطمئن بودن شما میگید بی‌معنی، اما خب دوست داشتم اینو باهاتون.
نه من حرفی ندارم از من که اعتراضی به تو ندارم، حرف این است که آخه مثلا اینه که من برگردم بگم من چطور الان کفشمو بزنم به سقف. بعد خب میپرسم خب برای چی بزنم به سقف؟
بذار من یه دونه اخبار واسه فکرام بدم. مثلا تو دوره مدرسه‌م همیشه اینجوری بودن، نصفشو مدرسه بودم، نصف دیگه‌شو خودمو مشغول می‌کردم، یا ورزش می‌کردم، یا کلاس هنری می‌رفتم، یا یعنی فکر کنم من تو طول این مدت 13 تا واقعا مدرک از فنی حرفه‌ای گرفتم، یعنی به خاطر کلاس مختلفی گرفتم. مثلا اینطوری میگم همیشه دوست دارم مشغول باشم، حتی بکنین حقوق با این که رشته‌ای که خب خیلی شلوغ، خیلی تلاش میخواد، میدونی خیلی کار باید انجام بدم، با این حال حس میکنم نه کافی نیست.
کافی نیست برای چی؟ کافی نیست آخه یه رشته ایست که دامنش و وسعتش و عمقش یه چیزیست که شما اگر به جای 50 جلد کتاب 500 تا یا 5000 تا بخونید هم هنوز کسانی هستن که بیش از اون خوندن و میدونن و هنوز بازاری و یا راهی مثل تدریس یا مثل نوشتن کتاب یا دادن یه ایده های تازه براش وجود داره. این چیزی نیست که آدم بگه به سقفش رسیدم دیگه، بالاتر از این نیست. خب بعدم شما بخواید مشغول باشید تو همین رشته ای که کار و تخصصتونه. این که به در و دیوارهای دیگه میزنید، خب اونو میشه فهمید، یه مقدار کنجکاوید، یه مقدار ماجراجویید، یه مقدارم میخواید آزاد باشید، یه مقدارم میخواید به همه دهنکجی کنید، یه مقدارم میخواید ثابت کنید متفاوتید. شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستی؟
من متاسفانه بچه اول خونم، یه خواهر یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم که هر کدومشون 2 سال و 2 ماه اختلاف سنی با من دارن، همه جوان‌ترن.
آیا اونا مثل شما خورچلن یا ای که آدمای حسابی هن؟
نه اونا خیلی نرمال هن، اونا رشته خودشون. من یکی اینجوری شدم، نمیدونم.
آخه به من بگید اگر من از پدر مادر تو بپرسم در دوره دبستان نه دبیرستان، بیا خودتون یادتون بیاد چگونه دانشجوی کودکی هرچی و یا چگونه خواهر و برادری بودید برای کوچیکترا، به من خانواده یا خودتون چی میگید؟
میگن که خب من خیلی مسئولیت پذیر بودم اول از همه.
مسئولیت پذیر بودی یا میل به کنترل مالکیت داشتی؟
نه مسئولیت پذیر، بچگی ها مسئولیت پذیر بودم. اون بزرگتر که شدم اگه من تو دبیرستان رو بپرسین مطمئنم میگن نه یه ذره مثلا باز کنترل هم داشته باشه، همون تو بچگی میدونی نبود.
خب دیگه چه مشخصه مثبت و منفی که متفاوت بود از بقیه داشتی؟ از هر جا درس بوده، ورزش بوده، دوستان بوده، یاغیگری بوده، سر به سر معلم گذاشتن بوده، چی؟
آره من سر به سر معلم خب خیلی میذاشتم. تو دانشگاه هم همینطوری بود، یعنی همش دوست دارم که اینجوری سر به سر بودم، یه لذت خاصی به من میده. حالا اگر میگم اگر بپرسن که بین دوستان بپرسن من چه شخصیتی دارم، حالا خودم یه جوری بچه‌ها اگه بپرسن من چه شخصیتی دارم، اول از همه به من میگن خیلی آدم مغروری هستی که اما خودم اصلا باش موافق نیستم. بعد دوم به هم میگن خیلی آدم جدی هستم تو کارم و خیلی قدرتمندم. اینا از مشخصه های کار نمیدم شما میخوانید خوبه یا بده. از
فکر میکنید چرا بهت میگن مغروری؟ برای که هیچ کس رو قبول نداری؟
نه قبول ندارم، میگم مغرور یعنی شاید بهتر بگم اعتماد به نفس خیلی زیادی.
آخه اعتماد به نفس زیادی که معنی نمیده عزیز. حالا شما کدوم دانشکده در ایران درس خوندی؟
من سال اول یعنی چیز اولم رو کارشناسی مو تهران خوندم، بعدش دوتای دیگر رو آزاد خوندم.
از نظر رابطه با جنس مختلف یا مخالف؟
آی دکتر یکی دیگه چیزایی که من مسئله دارم توش، یعنی واقعا خیلی دوست داشتم یکی از توراتونو بگیرم بیام باهاتون رو میخوام صحبت کنم بیشتر، چون برنامه فکر نمی‌کنم اجازه.
البته من هرگز همین الان روشن کنم، من تو کروزا با هیچ کس صحبت نمی‌کنم، همه اومدن اونجا خوب و خوش باشن جمله خود من، اونو فراموشش کنید.
من بار اولی که زنگ زدم شما گفتین ای وقت برنامه‌مون تموم شده میشه 5 دقیقه به من مشکل تو بگین، اونم دردی بود آقای دکتر، من مشکل خیلی طولانی. حالا بگذاریم، من با یکی دیگه هم مشکلی که من دارم آقای دکتر اینه که جنس مخالف من باهاشون خوبم، یعنی دوست دارم و به محض اینکه کنترلشون کردم دیگه تموم شد، دیگه ازشون زده میشم، سیر میشم، من خیلی دوستشون ندارم.
یعنی به عنوان شکار بهشون نگاه میکنی که بعد از کشتنشون راحت بشی؟
نه در اون حد بعد، اما دیگه فکر کنید یکی هست میگم خب این خیلی خوبه، خب ببینید من سنی هستم که واقعا باید به این فکر کنم که بخوام زندگی رو تشکیل بدم و اینکه حالا طبق صحبت شما هم که فرمودین باید بچه داشتم توی سنی محدودیت سنی دارم، خب به این فکر کردم که خب من از الان دیگه خب تا قبل از دکترام که مثلا به فکر ازدواج نبودم، که گفتم من حتما باید دکترامو بگیرم دفتر خودمو داشته باشم بعد ازدواج کنم، چون دوست ندارم وابسته بشم از نظر مادی. بعد وقتی دکتر دانش دکتر شما داشت رو تمام شد، خب الان من باید مثلا دیگه یکی رو دیت کنم به صورت جدی که بخوام فکر اینو کنم که این تو آینده با من باشه. خب شده یکی دو نفر مثلا اومدن تو زندگی، خب این خیلی مثلا از این جهت خوبه، این خوبه، مثلا خب صحبت شما رو گوش دادم دیگه که حالا این چیزاش خوبه، این مثبت، این منفی، خب این آدم خوبه. یه مدت هم حدود فکر کنم 6 ماه من با این آدم بودم، بس نه این به درد من نمیخوره واقعا. میدونم
آقای
دکتر دقیقا بهانه است که من دارم میگیرم.
نه یه زمانی است که واقعی است، یه زمانی است که دلیله. من خب اینم دلیله یا بهانه است که بعد از مدت به این نتیجه میرسی؟
من خودم فکر میکنم بهانه است آقای دکتر.
چرا؟
بخوام صادق باشم باش.
نه میدونم آخه چرا نمیخوای.
فکر میکنم که اول از این که باید بهتون راستشو بگم خیلی من ازدواج دوست ندارم، ازدواج جوری به چشم محدود شدم میبینم، هر چقدر که مثلا حتی میگم خب الان همونطور خودم طرز فکرم اینه که خب نمیخوام که طرف مقابلم رو محدود نمی کنم یا آزادی میدم برابری و اینا بهش اعتقاد دارم، خب مطمئنا طرف مقابلم میشناسم که به همون چیزی که من اعتقاد دارم اعتقاد داره، با این حال دلم ازدواج رو فکر میکنم منو محدود میکنه. یعنی میگم اگه مثلا من الان دوستم از بعضی دکترها مهاجرت کردم اومدم اینجا، کسی به من چیزی نگفت، مامان با خانواده‌ام همشون من ساپورت کردن، گفتن هر چی تو میگی خب میدونی عالقی باقی بالغی میتونی انجام بدی، اما گفتم خب حالا به همسر آینده یه جوری امکان رو محدود کنه. بعد خب حالا بفرمایید دکتر که من بعد سوال
بنابراین نه ببین عزیز، خب اون یه اشاره کردم، یه کمی زمینه ماجراجویی داری، دلت میخواد هر کار دلت خواست بکنی، ولی چند روزه در کودکی شخصیت مخالف رو داشتی. ببین برخی از اوقات بچه ها یه حالت اپوزیشنال یا دیفایند میگیرن، به این معنا که بهشون بگن اینجا نرو میخوان برن، بگن سرده، میگن گرمه، بگن گرمه تر لباس تو در بیار، تازه میگه سرده میخواد یه چیزی هم بپوشه. چقدر اینگونه بودی وقتی کودک بودی اگر گزارش و حرفای پدر و مادر رو در این باره شنیده باشی؟ این چقدر فکر کنم بچه سر به راهی بودی، حرف گوش کنی بودی یا نبودی؟
آره حالا چیزی که مامانم میگه، من بچه سر به راهی بودم، اینه اکثر هرچی که بهم میگفتن گوش میکردم، چیزی نبودش که بگیم.
پس از این بابت نمیگن این شخصیت مخالف و مبارز رو داشتی، چون الان داری عزیز.
آخه آره دوسته هیچ وقت، یعنی پدر ما یکی از دلایلشون هم پدر مادر هم هستن، چون از بچگی فکر کنم من وقتی 2 سالم بود، مامان من تو بچه اول خونه بودم، میگو من وقتی تو رو میبردم کفش فروشی برای مثال، میگفتم تو انتخاب کن، برای تو خیلی جاها به من گفتم خودت انتخاب کن، مثلا این کار هی به من آزادی میدن، هی به من بازار میدن، هیچ وقت به من پاهم مخالفت نگه. یعنی من یکی از آرزوام این بود بابای من وقتی من خواستم پزشکی بخونم، خب یه اتفاقی افتاد، من نظرم عوض شده، شد رفتم برای حقوق، یعنی رفتم بشه انسانی که حقوق بخونم. وقتی من گفتم بابا من میخوام پزشکی دیگه نمیخوام بخونم، میخوام، خب از بچگی میگفتیم برنامه هامون چیه، گفتم بابا من پزشکی نمیخوام بخونم برای حقوق، اون گفت خیلی هم عادی، ببینیم هیچ وقت نگفت به من که خب تو میخوای فکر کنی ببینی این خوبه یا نه، هیچ وقت این اتفاق نیفتاد زندگی من. یعنی حتی من خواستم بیام امریکا، وقتی اومدم اینجا چند ماه گذشت دودل بودم، گفتم درسته، چون خیلی به من گفتن به امریکا وکیل شدن راحت نیستش، مخصوصا تو که زبان انگلیسی نیستش، راه خیلی طولانی داری. وقتی دودل شدم من با خانواده صحبت کردم، اینا گفتن خودت میدونی، ببین تو بچه هستی که میتونی هر کاری که بخوای انجام بدی، میدونی. اینطوری به من گفتن، برای من هیچ وقت مخالفتی ازش ندیدم که بخوام مخالفت کنم، بگم بچه بودم که عکس حرفای اونا میرفتم یا دوست داشتم انجام بدم، هیچ وقت اتفاق نیفتاد.
اوکی. من که هنوز اتفاقا دوست قبلی که آمده بودن درباره بوردرلاین حرف زدن، شما این مقدار علائم اونو نشون میدی، خیلی مرز و حد داره نمیشناسی، بیشتر به شما شبیه تا به او. حالا روی خط باش عزیز، بذار ما پیام رو بشنویم، من ببینم ای پرسش مشخصی داری در حرف معینی، یه ذره بیشتر بتونیم با هم صحبت کنیم. روی خط باش عزیز. شنگ و نجمند با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید من خیلی فکرمند بیشتر داشتم صحبت شما رو بشنم، خیلی حرف زدم. سوال من اینه آی دکتر، این که اینکه میخوام بدم تو رابطه هم باید چیکار کنم، حالا درده که من حقوق ول نمی کنم، حتی من برسم اینجا وکیل بشم و همه تاییر رو می کنم، تلاش هم می کنم که به حدفی که می کنم برسم، اما رابطه همون نمی دونم باید چی کار کنم واقعا.
یعنی چی رابطه همون نمی دونم چی کار باید بکنم؟
این که مثلا فکر کنی این که من بعد چند وقت از یه طرف از این طرفی که باهاش هستم خسته می شم، یا دوست دارم یکی دیگر رو امتحان کنم که ببینم خوبه یا نه. دقیقا اینه زندگی
نه باز در اونجا ازم. آخه علتش اینه که تا زمانی که تو یه نگاه شیء داری و نه شخص و وسیله داری نه هدف، معلوم آدم اینجوری فکر میکنه. روزی که آدم فکر میکنه انسان کالاست، شیعه، مثل هر چیزی، مثل صندلی، مثل مبله، حالا درباره اندازش، کهنگیش، نوعش، گرونیش، همه چیز حرف داره. ولی روزی که آدم به آدما به عنوان شخص نگاه میکنه، یعنی مثل خواهرشه یا پسرشه یا دخترشه یا مادرشه، اصلا اون مفهوم دیگه جایی نداره عزیز. من به همین جاست که این همه اصرار دارم من اگر برم دم مدرسه پسرم که دنبال یه پسر خوبی نیستم که بردارم بیام خونه، من فقط دنبال پسر خودم، من با همه بدیاش. روزی که من فکر میکنم آدما کالا و شیئن که خودم هم کالا و شی میدونم، بدبختیش اینجاست و اونجاست که از پا در میام، اینه که آدم یکی رو داره بعد حسدش سر میره. ولی اگر یه رابطه خوب صمیمانه هست چی رو میخواد امتحان کنه؟ چه چیزی رو میخواد از توش دیگش در بیاره؟ من چرا باید پسرم رو بعد از 5 سال ول کنم برم یه پسر دیگه بیارم؟ این پسر چطوره؟ یعنی این نگاه نگاه شیه. بعدن دیگران برای من وسیلن. یعنی چی؟ من مثل اتومبیل سوارشون میشم میرم اونجا. خودشون به خودی خودشون ارزش و اهمیت ندارن. بنابراین برمیگرده به اینکه فایده‌شون برای من چیه. و متاسفانه به دلیل فشار غلطی که در کودکی روی ما به عنوان کالا میارن که تو باید درس بخونیم و مؤدب باشی مردم دوستت داشته باشن، ما تبدیل میشیم به یک کالای فروش شد که من میخوام حالا یک انگشتر باشم یا یک کفش باشم و چقدر گرون باشم یا از چه موادی تشکیل شده باشم. خب اون نگاه هاست که حوصله سربرنده است. بله، هرگز کسی از حوصله از هیچ کس سر نمیره اگر خودش آدم حوصله سربرنده ای باشه. یعنی منم که مسئله دارم، برای کسی اینکه دیگری بورینگه من نمیده، من بورینگم. تو به من یه بچه 2 ساله 10 ساله 20 ساله به در چی باشه؟ آخرش اینی که اصلا یه آدمی است که هیچی نمیگه، خود همون سکوتش برای آدم میتونه معنی دار بشه، آدم میره دنبال یه کار دیگرش، برای حوصله منو سر نمیبره. برای این میل تو برای که چیزایی مختلف رو گفتم، یک کنجکاویه، یک ماجراجوییه و یک یافتن یه چیزی که نیست و گم شده ای که نمیدونی نمیشناسی کیه و بنابراین اون سرگردونی است. علتش هم این است که یه فرضی داریم که یه چیزای خوبی یه جاهایی هست، در حالی که از این خبرها نیست عزیز. وقتی میگن آسمان همین رنگ است، به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است، یه معنایی در خصوص خیلی از این موضوعا داره. معمولا تیپی مثل تو غالب اوقات اهل سفرم هست، برای که همیشه بخواد بری یه جایی که اینجا نباشه.
من خیلی سفر میرم، این فکر تو این 8 ماه کلی از جای امریکا
رو دیدم. حالا من که همیشه میخوام برم، ظاهرا فکر کنم این دلیلش واقعیتش اینه که من میخوام یه جایی که اینجا نباشه، میخوام برم یه جایی که خودم نباشم. ولی وقتی صبح بلند میشم تو هتلی که رفتم، هر جایی که رفتی نگاه میکنی تو آینه میبینی خودتون تشریف آوردی. یعنی این گریز و فرار از خود ازم، این یه نوع بیگانگی با خود. چرا؟ برای که در کودکی در یه دورانی به تو یه چیزایی رو یا تحمیل کردن یا خیلی آزادت گذاشتن. تحمیل بهت کردن، حالا طغیان کرد. نه، بسیار آزاد گذاشتن، تو حالا پشیمونی از انتخابا. این درست مثل چیزی که داری درباره مثلا پزشکی و حقوق بگی. که من دلم نمیخواست آزادم بذارم. بابای باید میزد تو گوشم گفت غلط کردی، باید بری پزشکی بخون. خب آخه شما فکر
میشه. میگم میگو
بینطوری
که من
همه چی
رو خودم باید انجام بدم.
من اصلا بحثم این نیست، بسیاری از کاراست که اصلا پدر و مادر باید انجام ده و غیر میفهمم، ولی گله و شکایت بعدش نداره.
نه گله که نمیفهم، پیش خودم گله
میکنم. ولی چی داری هی داری پوزیشن عوض میکنی؟ اصلا چه فرقی میکنی که من فکر کنم پدرم احمقه یا من بهش گفتم احمقی؟ اما این بازی در میاری؟ یعنی یه دختری هستی کاملا بازیگر در یه حق باز تمام عیار.
آره کلاس بازیگری هم رفتم ایدوتون، بازیگری هم
امتحان. معلومه الان فکر اینجا تئاتره یا به قول معروف تئاتره.
سوال بعدی
گفتم امروز من گرفتار اون یکی شدم که شب بیخوابی به سرش زده، حالا نوبت تو شده جان.
میگم گیره امروز گیره کلوچلا افتاد.
ابسولوتلی دقیقا نمیتونه جان بگو عزیز.
این دکتر سوال بعدی میگم، من خوابای خیلی بحثت نمیبینم. یعنی خواب، حالا خوابامو براتون بگم، یا دارم نجات میدم آدم ها رو. خب حالا یه جوره
از چه چیزی نجات میدی؟
مثلا نگاه میکنم میبینم که خب یه سری قاچاق شدن دختر ها، همین ترافیکینگ که میگیم، ترافیکینگ آرزی و من ترافیکینگ اتفاق افتاده، من دارم اینا رو نجات میدم آقای دکتر. یا مسئولای چیزمون هست، مثلا
یا چی عزیز؟
حمله کسیمون رو من دارم نجات میدم، مسئولامون رو، کسایی که تو پستای چیز هستن، تو پستای دولتی هستن، اینا به مشکل برخوردم، من دارم نجاتشون میدم تو خواب. خیلی در معنی.
یعنی مثلا چجوری داری نجاتشون میدیمون؟
بینیم مثلا فکر کنیم مثلا یه بار خواب دیدم آقای دفتنیانی فومان که زنده بودن خواب دیدم که انقلاب شده و ایشون دارن فرار میکنن. خب و من بهشون میگم شما آقای رفتن بیا خونه ما که مردم شما رو نکشن. یا مثلا چه خوابایی اینطوری میبینم، یا مثلا یه مثلا خوابایی که میبینم، این خواب من خیلی زیاد میبینم که یه سری دختر رو گرفتن توی یه چیز انداختن، توی مثلا یه جزیره‌ای بردن ازشون دست سوء استفاده میکنن، یا قرار از اینجا بفرستنشون به یه جای دیگه که ازشون سوء استفاده های جنسی بشه. خب و من دارم اونجا میرم اینا رو نجات بدم از اون منطقه.
خب این برمیگره به این قرار تخیلات کودکیت که یه جای فیلمی داستانی شنیدی به هم ریختی. دختر باهوشی هستی، اون تصورات یه جوری به خودت مرتبط کردی، بعدن حالا به دنبال نجاتش. مثلا فرض کن یه فیلم دیدی یا گفتن مثلا این قرار دختر رو دزدیدن، حتی یه جمله، بعد در دنیای ذهنی کودکی خودت اینو ساختی، بعد وحشت کردی که روز تو رو شاید بدزدن یا خواهرتو بدزدن، بعد به این فکر افتادی که خب حالا این که اتفاق میفته به هر حال دزدیه هست، پس من یه نقش دیگری رو پیدا کنم و اینکه برم نجاتشون بدم. بعدم دقیقاً یه نوع خوابای از این قبیل، البته من نمیخوام الان به تعبیر خوابتو برسم، دقیقاً نشان دهنده اینه که تو میخوای یه کسی تو رو نجات بده، برای که به نظر خودت فکر بکنی یه جای گیر کردی در حالی که تو جای گیر نکردی عزیز. تو فقط یه دختری هستی، خشمگین، طلبکار، ناراضی. حالا خشمگینی نمیدونم تا چند روز است، ولی طلبکار و ناراضی پیداست. تو من بگو برای خرید لباس و اینا هم دو دلی و اینا داری یا نداری؟
آه،
خوب
شد.
آره،
الان وقت
دارم. لباس
هم الان بهتر شدم.
یعنی
وقتی اومدم امروز خیلی راحت
تر. خب برای که اینجا کسی اهمیت نمیده تو چی
پوشیدی؟ آره. آی دکتر یه سوال دیگه، این که من خیلی به آداپشن به قسم فرزند خوندگی حس دارم، اعتقاد دارم، میخوام به فرزند
خیلی خوب. حالا تو اول یک درساتو بخون، دو شوهر پیدا بکن، سه اگر یه شوهر پیدا کردی و تو توفه رو نگه داشت برند و جان
میگه من 5 سال بیشتر به وقت ندارم.
خب نه برای فرزند خوندگی که مثلا وقت نمی کن.
نه اما خب میگم برای اون بچه بعد نیستش تو اونو بزنم، 3 سال دیگه بهتون زنگ بزنم.
گفتم تو اول درست تو بخون، بعدا شوهر پیدا کن، برای بچه نخواستی خواستی بچه اداپت کنی، نگران سنت نباش. یعنی همش بازیه دیگه، وقتی میگم بازیگری یعنی همین که تخصص تو اینه که همه رو سر کار بذاری بازی در بیاری. جان
نه دیگه خودمون که سر کار نمیزنم.
دقیقا نه، اشکال کار تو همینه. سب کن دخترتون حرفی که میزنی خیلی درسته. کسی که دیگران رو سر کار میذاره بعد متوجه میشه خودش بیش از همه سر کار بوده. اون داستان چاهکن که برای مردم چاه میکنه خودش بیش از همه ته چاه، دقیقا مربوط به توی عزیز. ببین عزیز، آدم ها از شدت زرنگی از پا در میان و بازیچه دست همه میشن. تمامی کسانی که فکر کنن کلا سر همه گذاشتن آخر کار متوجه میشن سر خودشونه که برباد رفته.
آره دکتر، اما من واقعا خیلی از ویدیوهای شما رو، یعنی به محض اینکه من فری میشم ویدیوهای شما رو گوش میدم، یه صداهاتون تو یوتیوب اینا، که ببینم اگر کسی شبیه به من مشکلی داره، چون شما خیلی برنامه داشتید، گوش میدم ببینم کسی شبیه به من مشکل داره بتونم مشکل رو حل کنم، میدونین؟ اما هیچ وقت پیدا نکردم. به این خاطر سعی کردم بودم با خودتون صحبت کنم ببینم واقعا مشکل من
اصلا بازی در نیاد عزیزم، صبر کن، در شرایط آرام و راحت با یه مقدار آگاهی که داری اگر نمیگیری، با یه مشورتی ای لازمه میکنی، یه فکری میکنی و بعدش تصمیم میگیری پاش میستی، بازی در نمیاری. یعنی درست مثل کسی مونه که میگه خیلی خب من تصمیم گرفتم همین رو سرهم کردم، سوار هواپیما شدم از لس آنجلس برم نیویورک، وسط هوا فکر کنم بعدم نیست یه سری برم دالاس، آقا بالای دالاسیم درو باز کنم من بپرم پایین که نداریم.
حالا من هواپیما نمیگم، من میگم ماشین رو میگم، فقط اینجا دارم میرم نیویورک، بعد میگم خب حالا بین راه حالا یه کمی میخوام یه ذره معطل شم.
نه 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 نه، نمیتونی معطل بشی، صبر کن. اگر برنامه داری، جهت داری، یه ساعت معینی باید نیویورک باشی، این کارو نمیتونی بکنی، این با جزء برنامه میبوده. چرا دارم به تو میگم در این گونه موارد تصمیم تو میگیری پاش میستی، حاضر به تجدید نظر توش نباید باشی، بلا شروع میکنی به بیراه رفتن. عزیز خوشبختانه تا به حال به اون صورت نرفتی، ولی الانم بسیار همین مسخره بازی عجیب و غریب که اول در آوردی، بسیار آدمی که بخواد یه فیلمی بازی کنه مردم سر کار بذاره، من میخوام برم ساینس بخونم. یعنی چی؟
من یه ادوایزرم، یعنی الان کالج که دارم میرم برای انگلیسی مفید کنم، اونا خب یه دفعه همه که من کالج هم میرم اون بلاران که شروع کردم برای هم که بسید شمیدم آروم مثلا سرویس سه تا کردیت بگیرم بخونم، اون خیلی بهم فشار نمیاره واقعا خوندنش.
یک، چه فایده ای؟ دو، چرا فکر کنی وقت خالی داری؟ سه، چرا وقت خالی رو برای یه کاری پر کنی که بیهوده است؟ آخه اصلا یعنی چی؟ هی تو همه قواعد و اصول رو به هم میزنی، یعنی مثل که یه روز بری کار بکنی 10 ساعت کار بکنی بعد 10 تا $10 بگیری 100 دلار بعد که گرفتی پول رو پاره کنی بریزی دور بری در حالی که گرسنه ای. آخه مسخره بازیه این.
متوجه
نمیدم.
یه مشکلی دیگه که من تازگی پیدا کردم اینه که آیدا جان من یه دفعه دلشوره اینقدر زیاد پیدا میکنم که فکر میکنم قلبم الان وای میسته.
نه اون انگزایتی اتاکه برای که واقعیت ها رو پس میزنی عزیز. روزی که ما واقعیت رو پس میزنیم ترس رو پس میزنیم میشه استراب. روزی که استراب رو پس میزنیم یا وسواس میشه یا خشم میشه یا انگزایتی اتک و پنیک اتک، یعنی یه جایی سر در میاره فواره میزنه ما رو درب و داغون میکنه. با واقعیت روبروشون بازی در نیار. دیدی که از اول جنگ من با تو صبر کن، جنگ من با تو سر واقعیت و مسخره بازی برای چی در میاری؟ یعنی یه چیز من گفتم به تو دیگه مثال
پرواز میکنه الان خودم مسافرت طولانی دارم الان من همه استرسم های دوستو اینه که من برم تو هواپیما یه دفعه بترسم قلبم وایسته چیکار کنم؟
هیچی میمیری همه خلاص میشن. اصلا یعنی چی؟ چرا بخوای یه فکرایی بکنی که اصلا معنا و منطقی نداره؟ همه چیز میتونه نه
وقتیش تو آسانسور من داشتم میلازم یه دفعه آسانسور دکمش گیر کرده اینقدر ترسن تا حس کنم من الان یعنی پاهم قشنگ شل شد.
خب معلومه برای که معلومه عزیزم انگزایتی داریم. عزیز من روزی که آدم واقعیت رو پس میزنه گرفتار این حالات میشه. با واقعیت باید به عنوان واقعیت روبرو شد. روزی که تو برگشتی گفتی من این لیسانس دارم فوق‌لیسانس دارم میخوام برم ساینس بخونم، با روبرو آنی بشینی برگردی بخوای بگی دختر این پرت و پلا چیه سر هم میکنی، مزخرفات چیه، درس تکلیفش روشنه، بس تموم شد. روزی که برمیگردی میگی میخوام برم یه لباس بگیرم، حرف اینه که این لباس رو میخوای میارزه، خوبه بگیر برو، بازی در نیار. نه اینکه شروع کنی بازی
در
نه هنوز به اونجا نرسیدی، ولی حرف من این است که مسخره بازی رو بذار کنار، یقه خودت رو محکم بگیر جلو آینه بیس با خودت حرف بزن، بعد خودم به خودت بگو ساکت یا لغت بهتره.
نه با خودم حرف میزنم، برای خودم نامه
هم می‌نویسم. اوکی بنابراین امیدوارم پستی برسونم. مواظب خودت باش، خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی لطف
کردی دکتر،
ان شاء الله یه روز ببینم تو
کنفرانس. مرسی ازم، خوشحال شدم دیدم.
مرسی، خدا
نگهدار. بای عزیزم شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من دو مرتبه زنگ زدم با تلفن دیگه، ان شاء الله این دفعه مشکل نداره.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنون از صحبت که وقتی که واسه من می‌ذارین. یه سوالی دارم، من قبلا با شما صحبت کردم. 44 سالمه، منیک دیپرشن دارم. منیک دیپرشنی که خب الان تقریبا 2.5 سال که برش دارو میخورم نسبتا under control هستش، ولی یه سری مشکلایی دارم که مشکوک شدم. الان امروز شما در شدیدن در گیر borderline personality disorder هستی، مشکوک شدم که نکنه این درد سرم هم من دارم تجویز، یعنی به قول معروف کسی دیاگنوز نکرده برای من ولی ایراد هنوز هست. حالا تایتل وا این چیزایی که خودم دیدم اگر اجازه بدین میگم، ولی اگر
نه من هنوز چند تا سوال دارم. شما چی خوندید چه میکنید؟
من کامپیوتر ساینس خوندم، 21 سالم بود از ایران اومدم بیرون، اینجا فقط یه بشتر دیگه کامپیوتر ساینس گرفتم، ولی خب به واسطه اینکه متاسفانه جنتیکسی اون موقع نمیدونستم، ولی این مشکل منیک دیپرشن من همیشه درد سرش با هم بوده و تصمیم های اشتباه و حالا شانس هم گفت تا همین حدم به هر حال زیادی تیشه بهشه خودم نزدم. این درس رو خوندم، درسم که تموم شد مشغول به کار شدم و حالا اینجا من شاخه به شاخه نمیدونم.
نه خواهر برادر چند تا دارید؟
دو تا یه خواهر یه برادر دارم. خواهرم 3 سال از من بزرگتره، برادرم 10 سال از من کوچیک‌تره. یه برادر داشتم که اون 3 سال از من کوچیک‌تر بود، کانسر گرفت از بین رفت وقتی که من کوچیک بودم. من 9 سالم بود، 6 سالش بود از بین رفت. ولی مذرت خواهم اگه برگردم به سوال شما، این درس رو خوندم، کار کردم، ازدواج دوممو در حین اینکه کار داشتم میکردم.
ازدواج اول چه کردی؟
ازدواج اولم بود 21 سالگی، وقتی که 21 ساله بودم اصلا نمیدونم چه شکلی فکر کردم باید ازدواج کنم. ازدواج کردم، اومدم آمریکا. تا 28 سالگی تو ازدواج اول بودم. اصلا یاد خاطرم نیست اصلا چه اتفاقایی افتاد، چون مثل اینکه اصلا خواب بودم، حالم خوب نبوده. به هر حال طلاق گرفتم 28 سالگی، 27 سالگی، 29 سالگی دوباره ازدواج کردم که ازدواج خوب حالا اشتباه تر شد، آمادگی اصلا نداشتم چون حالم هنوز خوب نبود و نمیدونستم. بعد ازدواج دوم که کردم 32 ساله بودم، متاسفانه بچه پیدا کردم که الان یه دختری 11 ساله دارم. تقریبا عدد با هم
چه مدتیست که جدا شدی؟
سال 2013 سال 2013 من طلاق گرفتم، یعنی فاینالایز کنم اول 2014 شد. و خیلی خیلی چون هنوز متوجه نشده بودم که این بیماری رو دارم، خیلی اذیت شدم چون کارم هم از دست داده بودم. مدتی طول کشید و حال برگشتم سر کار اولم، کاری که داشتم که کار خوب سنگینی هم هست. ولی حالا برگردم به موضوع، دارو میخورم 2 ساله، خیلی 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 تنسیگی بودم.
صداتون یه ذره بد شد، اگر میشه بلندتر شد. چی از این قسمت آخر رو نفهمیدم؟
دارو دو سال خورده ای هستش که اول داروهای افسردگی که مسلم روم کار نکرد، چون بایپولار هستم، داروی بایپولار 2.5 سال میخورم، حالم خیلی بهتره. ولی مشکلی که دارم آقای دکتر اینه که، و حالا متوجه میشم، میفهمم که این مشکل رو دارم، اینه که اندازه رو و بلنس نگه داشتن خیلی برام سخته و خیلی خیلی انرژی از من میبره، حتی برای دیلی اکتیویتی هم. و حالا اگر بخوام یه مثل براتون بگم، دارم مثلا دارم با یه نفر کانورسیشن دارم، یه نفر دیگه میرسه، اون یه نفر دیگه با هم سلام میکنه، بعد شروع میکنم باش به حرف زدن، بعد یه دفعه این موقعیت ها دست میدم. یعنی اصلا میگم بالانس رو نگه نمیدارم که به موقع رب کنم، برم با اون یکی صحبت کنم، صحبت همو باش تموم بکنم. قبلا متوجه نمی شدم که این کارا رو میکنم، حالا که میفهمم اذیت هم میکنه. خاطر اینکه
ها چه میفهمید که شما دارید این کار میکنید؟ بسی مدتی گذشته،
پنج یعنی 10 ثانیه دیلی دارم، 10-20 ثانیه دیلی دارم میفهمم. بعد ناراحت میشم، اصلا به قدری ناراحت میشم که حالم بد میشه. چون که
حالا از کجا که چرا فکر باید تو سب کنید چرا تو این 5 ثانیه 10 ثانیه فکر کنید طرف مقابل فهمید و رها کردید؟ فکر کنید خب شما هنوز این گفتگوتون با نفر دوم باید به این صورت باشه بعد به ایشون برگردید؟
نگاه آدم ها رو تازه که بودم، قبلا خیلی من در خودم بودم، خیلی در خود گرفتار بودم تمام عمرم. الان این 2-3 ساله که یکمی حالم بهتره، بیشتر متوجه ریاکشن آدم ها هست.
نه آخه من یه نگرانی دارم که نه فرقی نکردید، قبلا درگیر خودتون بودید، حالا احساس خودتون رو به دیگری نسبت میدید، چون برخ از خود بوی اون حرفو داره، یعنی یه حالت پراجکشن دارید، یعنی یه مکانیزم دفاعی دیگری رو به کار میگیرید عزیز. یعنی به همجه که میگی متوجه میشم که طرف مقابل فکر کرد من چرا او رو رها کردم، در حالی که او همچی فکری نکرده یا به نظرش خب متفاوت یا حتی عادی آمده. چرا این حرف رو دارم میزنم؟ برای که به نظر میرسه شما یک کسی تو زندگیتون بوده که خیلی بکنه نکنه باید و نبایدی بوده در کودکیتون. کدام پدر یا مادر کدامشون خیلی باید نبایدی بودند؟
مادر من خیلی جدی بودند.
همون دیگه. نه نه ببینید، نه نه ایشون رو تو سرت گذاشتی که خودتو این گونه درگیر میکنی. ایشونن که آمدن همینقدر که خطا میکنی بلافاصله زنگ خطر به صدا در میاد و اعلان اشتباهت رو میکنه و این همون چیزیست که به جون خودت میافتی. در حقیقت این صدا و ندای درونی خودی نیست، کاملا غریبه است و از خارج به تو تحمیل شده، چون اونو میشه در شما دید.
خواهش
باید
بکنم آقای
دکتر، چون من صداشو خفه کنید. من فان امروز سیدی حرمت نفس آمد بیرون، همین امروز برای من آوردن، به زودی هم اعلانش رو که یادم رفت درست خواهیم کرد. سیدی حرمت نفس من 12 ساعته و گفتگو دقیقا همینه که بزرگترین دشمن حرمت نفس ما این صدای درونی، این ندای درونی است که ظاهرا دیگران رو ولی واقعا ما رو دائما داره به دادگاه میکشه، محکوم میکنه، مجرم میشناسه، تبهکار میشناسه، به شدیدترین صورت ممکن هم مجازات میکنه. ما جلو این رو اگر بگیریم، این سگ درون رو، این گرگ درون رو اگر خفه کنیم، آروم میگیریم. بنابراین الان چیزی که در شما و حالات شما پیداست همینه. البته منیک دیپرشن این وضعیت رو تشدید میکنه، برای اینکه چه در قله‌ها باشی چه در دره‌ها، چون در جاده‌های زندگی نیستید همیشه ناراحت و ناراضی هستید. هر وقتی در قله‌ها هستید که متاسفانه خطراتی که به خاطر تصمیم‌ها و انتخاباتون هست به شما آسیب می‌زنه، هر وقت هم که پایین افتادید که خودش هستن به خودی خودش آسیب و درد و رنج.
درصد. من الان که دیگه با سن سالی که دارم که دیگه تو قول خیلی نمیرم، خیلی خیلی که روز خوبم، خیلی خوشحالم که بالانس خوب رعایت میکنم، حالم بد نمیشه، ولی خب متاسفانه هنوز با اینکه دارو میخورم روزای بد دارم، روزایی که ناراحتم، خودم نمیدونم چرا حالم خوب نیست، تمرکزم کمتره و قبول کردم دیگه. قبول.
البته من همینجا یه ذره متوقفتون کنم، به مجردی که تغییر مود خودتون رو دیدید عزیز، اگر برگردید به 2-3 دقیقه قبل از اون، معمولا یادتون میاد چه اتفاقی افتاده که دوست نداشتید و پسش زدید. یعنی در حقیقت برمیگرده به پس زدن یک حال خاص که نتیجه یه اتفاقه و در نتیجه او بعد از یه مدتی سر در میاره از یه جای دیگه، حالا جلوتون به صورتی که کنترل نشده است در میاد. به بیان دیگه، آدم ها وقتی تغییر حالشون رو یا احساسشون رو ظاهرن بی دلیل میبینن، معمولا تو 2-3 دقیقه قبل اتفاقی افتاده، چیزی که آشکار و بارز نیست ولی ضربه خودش رو زده. من فکر میکنم شما یه مقداری شناخت خوبی از خودتون دارید. ببینید عزیز، اصلا خودشناسی یعنی چی؟ خودشناسی فقط 2 معنی داره: 1 چرایی رفتار، 2 چرایی احساس. چرا من این کار کردم یا نکردم و به ویژه چرا این کار باید میکردم و نکردم یا نباید میکردم انجام دادم. چون هر وقت بدونم چرا، خودم رو شناختم. دوم چرایی احساسم، چرا غمگینم، چرا خشمگینم، چرا این مهمونی دفعه برای من یه جوری شد که اذیتم میکنه، چرا خوشحالم برای این موضوع. وقتی به اینا نگاه بکنم، در حقیقت وقتی چرایی ها رو پیدا میکنم، نه چه و چگونه رو، بلکه چرایی رو، در حقیقت خودم رو دارم میشناسم. شما اینو نمیدونید عزیز، از فحوای حرفاتون پیداست که خودتون برای خودتون غریبه اید، مثل یک کسیست که براش این اتفاق میفته، یا به هر حال یه چیزیه ما فکر کنیم طبیعی بر من عارض میشه، مثل که من مثلا خستم یا گرستم یا تشنم. من که خودم اونا رو به وجود نمیارم، من اعلان میشه در وجودم که تشنه ای یا گرسته ای.
من دارم میخوام دوستون میدونم این کمک بکنه یا نه، ولی من این از مثلا دو سال و نیمه پیش تا حالا یک کمی بیشتر به خودم واقف شدم در ظاهر. حالا حداقل قبلا که اصلا حتی گرسنگی و تشنگی من درست به اون صورت حس نمی کردم،
نمی فهمیدم.
الان بهتر شدم، ولی چیزی که اذیتم میکنه به خاطر اشتباهی که کردم تو طول زندگیم و الان خب میدونم که اشتباه بوده، الان توی اکسپرینس های شبیهش یا حتی یه چیزایی که جدید به وجود میاد، خودم رو سریع محکوم میکنم،
عزیز من ببین دقیقاً این مشکل 1-3 سالگیه. این گفتم سیدی و حرمت نفس خیلی به شما باید دقتی گوش کنیم، توی کمک کنیم. ببین عزیز، اولا تو این سن و ساله که من از حس خودم خبر ندارم، من یه علامت خارجی باید پیدا بشه ببینم چند نفر دارن آب میخورن، میگن ای منم خیلی تشنمه آب بهم بدید. من ببینم چند نفر دارن میرن دستشویی، رفیق یارم گفته منم باید برم دستشویی. یعنی من خبر از حسم ندارم، دوم خبر از احساسم ندارم، دیگران متوجه میشن من غمگین شدم یا خشمگین شدم، خودم متوجه نمیشم. بنابراین موضوع اینجاست. ولی همینجا یه چیز دیگه پیدا میشه، دقیقا همینجاست که یه آدم دیگری میاد تو مغز من میگیره میشته، میگه حالا من به تو میگم کجا اشتباه کردی کجا نکردی، حالا اون مسئول سرزنش و تنبیه و تحقیر و آزار من میشه و من این رو با خودم این ورانور میبرم و این در حقیقت یه شلاقی است که من تو وجود خودم به صورت اتوماتیک کار گذاشتم که هر زمان که لازم شد او شروع میکنه به زدن. بنابراین همه اینا برمیگرده به آسیبه که سنگین بوده. دختر باهوشی هستید اگه اشتباه نکنم گفتید بچه اولی، درسته؟
من بچه وسط
هستم. وسطی؟ ولی یه برادر خیلی برادر کوچکتر گفتید؟
بله برادر 11 سال.
خب همون ببینید اونجام که ذره به شما آسیب زده چون یه مسئولیت مواظبت از او رو داشتید که با یک سرزنش و اعتراضی به نوعی همراه بوده، حالا هر کار چه مثبت چه منفی می‌کردی. یعنی میخوام به شما بگم عزیز یه مقدار خودشناسی به شما بیش از هر چیز دیگه کمک کنه، اینقدر که فکر کنین حالتون بد نیست، ولی خب اتفاقات بدی هم افتاده، ازدواج اول ازدواج دوم. الان چه خبر از زندگیتون از نظر روابط و وضعیت شغلی و کاری و مالی؟
از نظر شغلی اتفاقا سوال خیلی خوب از من کردین که برگرد ببین دو دقیقه پیش سه دقیقه پیش چه اتفاق افتاده. من متاسفانه کارم با اینکه خیلی دوست دارم کارم تنسه برای وضعیت جسمی و روانی، کارم خود تنسه، کارشم نمیتونم بکنم، کارم استعمالن و انشالله تا سه چهار سال دیگه قراره بهتر بشه، ولی یه کمی کار تنسه. خودم میفهمم که یه کمی میریزتم به هم خرابم میکنه زود به زود. از در رابطه خب بخاطر اینکه یه دختر 11 ساله دارم و خب خدا شکر من این سیتویشنم under controlه و میدونم که خب اگر که آدم علاقه ای داره که تو رابطه باشه خب حالا به هر حال نیاز نیست و فعلا هیچی، در صورتی که البته یه نفر هست که سر کارم همینجوری به قول من رو خوشم میاد، attracted هستم intellectually بهشون، ولی چون که اعتماد ندارم به حالم و احساسام هیچی مثلا ایگنورش میکنم، البته خب میگم ولی سخت در بودن های خود بهتره و از داری در آمدم خب چون کارم در آمد خوبی داره، در آمدم خوبه، کارم خوبه، من توی پتنت کار میکنم، پتنت اگزامینر هستم توی نتورک سیکیوریتی و کریپتوگرافی و روی هم رفته. خودم میدونم چی میزدم به هم، فعلا چاره ای ندارم، ولی یک کاری دیگم که نکردم آقای دکتر، میدونم شاید اونم خب به هر حال لازم بوده، کافی نبوده کارایی که کردم، من تراپیست ندیدم، من فقط دائم حرف های شما رو گوش میدم و هر جایی که میشه به هر حال سعی میکنم افرار بکنم و بکنم و زندگی من با اینکه احساس تنهایی نمی کنم ولی احساس از جدایی از اون دور بودن رو میکنم.
نه متوجهم عزیز، نه نه اینقدر تنها نمیتونید بید عزیز، شما چون خودتون رو اذیت و آزار میکنید، خودتون رو سرزنش کنید، فکر کنید اون قدرام خبری نیستید، کسی هم نیستید، به درد کسی هم نمیخورید، اونا درست نیست عزیز، اونا با واقعیت ها نمیخونه. به هر حال هر کدوم از ما به عنوان یه انسان هم مهمیم هم خوبیم و هم برای خودمون و دیگران میتونیم مفید باشیم. میگذار وارد صحنه زندگی بشید، از همه نظر از در شبکه دوستی روابطی حالا به عنوان خانوادگی ای فرد مناسبی بدونی که مثلا سن و سال دخترتون ایجاب میکنه که مواظب باشید که درون امیدی نه بیمی هیچ کدام رو به وجود نیارید، ولی یک کمی زندگی کنید، اینقدر نگران درست و غلط و خوب و بدا نباشید، برای که بعد از این مدتی از پا در میایید عزیز، یعنی و حیفه بی خودی تصمیم گرفتید که خودتون رو زود بازنشسته کنید و متاسفانه این حالت منیک دیپرشن هم مثل آدم که یه روز پول داره یه روز پول نداره به آدم اجازه نمیده که بتونه یه زندگی یا یه روابط نسبتاً ثابتی داشته باشه. حالا امید من این است که یه مقداری شاید با تغییر داروتون یا با گفتگو با روانپزشکتون بتونید کنترل بیشتر و بهتری روی این حال درونیتون یا روی این تغییرات بیوشیمیایی سنگینتون داشته باشید. اگر اونو بتونید تا حدودی کنترل کنید من مطمئنم که حال و وضع بهتری خواهید داشت، ولی به هر حال زندگیش که سخت و مشکل، شما هم یه مقداری پشت سر هم بد آوردید هم بد شده. فقط به من بگید رابطتون با دخترتون یا حال دخترتون کلن چطوره؟ به نظرتون خوب و او اقلا نسبتا راضی و خوشه یا نه؟
آی دکتر، وقتی با خودم مقایسش میکنم، با خود بچم مقایسش میکنم، میبینم که خودمش هیچ چیزی شبیه من نیست. ولی در این حال چون از شما پرسیدم و میدونم بعد مواظب باشم، کروس لیواکش میکنم. دو بار سال پیش دکترش که رفتم سوال کردم، کوچیک‌تر که بود یکمی توی مدرسه و توی دوست داشتیم یکمی که چرب کنم، حتما سالی یک بار دو بار استکاک داشت در حدی که پدر مادرم میمدن دم خونه من. الان خب خیلی خیلی بهتر شده و الان با مشاور مدرسه که من مداوم صحبت میکنم، ایشون میگه که خب بچه تکه، بچه که خیلی ایندیپندنت، حرف خودشه، ولی سنس کم کم بیشتر میاد و
نه متوجهم. بنابراین یه مقداری زندگی شبلا از طریق ورزش پر کنی، چون به هر حال یه خشمی داره، خطر افسردگی و استراب هم داره، یا حتی حالت دو قطبی خود شما. سخت درگیر ورزشش کنید عزیز. این فوتبال یا ساکر خودمون برای دخترها بهترین بازیه. بازی های دیگه هم آره نه زیاد عزیز
بازی.
درگیرش بکنید یک، و دومی که شبکه 3-4 تا دوست خوب دختر براش پیدا کنید و نترسید از اینکه اونها یه مقدار مختلف و متفاوت از شما هستن. بگذارید جهان و دور بر خودش یه ذره بیشتر و بهتر تجربه کنه. اگر او یک کمی حالش بهتر باشه یا احساس کنید بهتره، حال خودتون هم بهتر میشه. ولی به هر حال یه خانم روانشناس هم پیدا کنید، باش کار کنید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون. میگیرم آخر وقت. یک سوال کوچولو
جان،
بورد لاین تو من ندیدین؟
نه 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 اصلا نه عزیز.
خیلی خوب. بعد برای روانشناس دکتر
اگر در منطقه ایالت کالیفرنیا است به دفتر رادیو زنگ بزنید، با مهناز خانم صحبت کنید، بهتون راهنمایی میکنم.
معذرت
میخوام. کاگنیتیو بیهیویورال ثرپی؟ یاره، یک کسی که تو اون چارچوب باشه بهتره.
خوشحال شدم. خوشحال شدم. ممنون از دوستتون. خوشحال شدم.
تمنا.
خدا.
خواهش می‌کنم. شنگ و نجمه بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستید؟ خسته نباشید.
خواهش
کنم.
بفرمایید.
مامان هستید. اصلا خدمت شما که خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادیم. من 31 سال دارم آقای دکتر. 4 سال هستش که به کانادا مهاجرت کردم. یک
ببخشید، 4 ماه یا 4 سال؟
4 سال، من میکروفون نزدیکتر میگم. 4 سال
بله
که به کانادا مهاجرت کردم. یه برادرم دارم که 2 سال از من کوچکتر هست و تقریبا در تمامی زمینه ها از نظر خصوصیات اخلاقی و شخصیتی مقابل منه. حالا اگر اجازه بدید من حدود 5-6 دقیقه تا 7-8 دقیقه یک سری کلی توضیحات به شما میدم، قدم به قدم میرم جلو و متوجه میشید که حالا نقطه متقابل من هست منظورم چی هست. و البته بحث من در مورد ازدواج خودم.
خب آخه بچه میخوای بری راجع به برادر صحبت کنیم پس؟
نه نه نه، کلا قاطم میگم کلا با هم متفاوتیم.
چه فرقی
میکنه؟ نمیدونم، نه هیچ فرقی در مورد زندگی شخصی من نمیدونم.
نه بنابراین برادر رو رها کنید، از به سراغ خودتون رو.
من یه رشته مهندسی تو ایران خوندم، کارم هم مرتبط با رشته تخصصیم بود و هست. رشتم کارم مهندسی نیست، کاری که انجام میدم اما به صورت عمومی خیلی به اون مربوط میشه. کمتر از 2 سال بعد از ورود به کانادا هم در دولت مشغول به کار شدم، کارمند دولت هستم اصلا و خیلی پشتکار دارم. خیلی هم کسانی که پشتکار دارن و برای هدفشون تلاش میکنن و حمایت میکنم.
از چه طریقی وارد کانادا شد؟ به عنوان چی؟
اقامت دائم از ابتدا. من 27 سالگی اومدم کانادا.
نه متوجهم، از چه طریق شما سید وارد بشید؟ آخه اون همین من دلم بخواد بیام کانادا که بهم اجازه نمیدن بیام کانادا. اون چیز
اسکیل ورکر
به حال که حالا درست مستر. شما مدرکتون در ایران در لیسانس بود؟ فورزان یعنی کارشناسی بود؟ کارشناسی
من فقط کارشناسی داشتم.
اینجا که بعد در کانادا که درسی نخوندی؟
نه نه البته من پذیرش زیاد گرفتم.
نه نه ولش کن نه رو هاشیر عزیز، چون وقتمون کم. به من بگید خب ماجرای ازدواج شما کردی؟
آره آره.
چند سال قبل؟
5 ماه قبل.
بسیار خوب. همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 7 سال از من کوچکتره.
اوکی. شما ایشون در ایران هستند؟
بله.
شما از کجا ایشون رو میشناختید از قبل یا تو این رفت آمده؟
نه به واسطه یک آشنا. من همینا رو میخواستم بهتون توضیح.
عزیز من بذار خلاصه تو به صورتی که داری توصیف کنی من تمام وقتم گرفتم. تو اول شروع کردی از برادرت قربونت. سوالای منو جواب ده، از من میخوای بگی. من بگو که شما چه مدتی همدیگر میشناختید تصمیم به ازدواج گرفتید اساس؟
ببینید ایشون ما تقریبا اولین صحبت ما ژانویه 2018 بود دورادور. نحوه آشنایی ما به این شکل بود که ما مستجری در ایران داشتیم که من سال 2016 که رفته بودم یک بار خانواده رو ببینم، ایشون منو دیده بود و من رو به خانواده ایشون معرفی کرد. این مستجر من پسر عمه ایشون میشد و من اصلا هیچ شناختی نسبت به اون خانواده نداشتم و خب خانواده ایشون هم میخواستن دخترشون درس بخونه و اجازه ازدواج نمیدادن، خواستگار داشته و هر اجازه نمیدادن. تا اینکه ایشون که منو معرفی میکنه به خاطر ارادتی که نسبت به پسر عمه ایشون داشتم قبول میکنن که ارتباطی بین ما برقرار بشه. البته اول مادر من ایشون رو میبینه و بعدش هم من با ایشون اولین بار در ژانویه 2018 یعنی یک سال و نیم پیش صحبت میکنم و دیگه صحبت‌های ما به صورت دورادور ادامه پیدا میکنه در اسکایپ. منتها اگه من بخوام تمام اون مدت رو فشرده کنم تا تابستان 2018 که من حضوری رفتم ایران، با اینکه ما 6 ماه به صورت زمانی ارتباط داشتیم جمعا ما انگار 3 ماه پشت سر هم صحبت کردیم، چون هر روز صحبت نمی‌کردیم از ژانویه 2018 تا تابستان 2018. ولی خب تابستون که من رفتم و قبل از اینکه من برم ایران چند ماه یک دو ماه قبل از اینکه من برم ایران من پیشنهاد دادم که از مشاور کمک بگیریم، چون من فرصت زیادی ندارم ایشون رو خیلی بخوام جزئیاتش رو بشناسم، چون نمیتونستم توی ایران یک سال یا 6 ماه بمونم، خیلی مدت کمی میتونستم توی ایران باشم که حضوری ایشون رو ببینم. 3-4 جلسه قبل از رفتن من به ایران هر دو نفر ما جداگانه با مشاور صحبت کردیم، 6 جلسه هم حضوری صحبت کردیم و بعدش هم با چند جلسه با همون مشاور صحبت کردیم. مشاور به ما گفت هیچ مانعی در ازدواج ما نمیبینه، یه سری موارد هست که باید در همدیگه اصلاح بکنیم. اگه بخوام در مورد
سوال درباره ایشون، یک فرزند چندمه؟
همین می‌خواستم توضیح بدم. ایشون یک برادر داره که 6 سال از خودش بزرگتره و 1 سال از من کوچکتره.
اوکی، برام فرزند دوم. من چی خوندم؟
آره،
رشته تحصیلیشون
ایشون هم مهندسی خوندن، مهندسی کشاورزی در ایران خوندن. مادرشون 13 سالگی ازدواج کرده و پسرشون رو 2 سال بعد از ازدواجشون به دنیا آوردن.
اوکی.
عرض شد خدمت شما که در حال بعد از اینکه ما این ملاقات حضوری رو توی ایران تو تابستون انجام دادیم من برگشتم اینجا و
چقدر در برخورد اول از هم خوشتون آمد؟
آره تو مسئله اینجاست که من ارتباطای اولی که با ایشون داشتم من همزمان هم چون بعد خانوادم خواسته بودم که اگر کسی رو میتونن پیدا کنن، بخاطر اینکه من میخواستم اینا رو توضیح بدم بهتون. من از زمانی که دانشگاه بودم، چون من 1 سال زودتر وارد دانشگاه شدم و جهشی درس خونده بودم، خیلی زود پیشرفت کردم هم تو زمینه درسی هم تو زمینه کاری. تقریبا هر کس دور و بر من بود از خود من بزرگتر و خب مثلا شما از دخترای دانشگاه بگیرید تا هر کسی که اطراف من بود و خب هر کسی هم باش آشنا می‌شدم خیلی اتفاقی پیش می‌اومد که اکثر از من بزرگتر بودن. خب من صحبتی می‌کردم اونش خیلی مطرح نبود که 2 سال بزرگتر بودن از من، ولی آخرش با اینکه هدف من ازدواج بود ولی بنا به هر دلیلی پیش نمی‌اومد که ما خیلی رابطمون گسترده بشه و بتونیم ازدواج کنیم. دیگه از زمانی که اومدم اینجا خب من خیلی هیچ کسی نمی‌شناختم وقتی وارد اینجا شدم و خیلی مسئله این بودش که خب من دیگه به یه ثباتی رسیدم، یه کار ثابتی پیدا کردم و خواستم که خب به صورت سنتی مراحل بره جلو، ولی می‌خواستم اون ارتباط رو داشته باشم. خب ما اولین صحبتی که پای اسکایپ با هم دیگه داشتیم خیلی نظر من جلب نشد. همزمان یه دختر خانم دیگه هم بود که من با ایشون صحبت می‌کردم. خیلی جالب بود که من جذب اون نفر دیگه شده بودم. خیلی به شدت انگار که فکر می‌کردم که خیلی ارتباط گرم‌تری داره، ولی ایشون که این همسر کسی که الان ازدواج کردم باهاشون نمیتونست ارتباط گرمی با من برقرار کنه. و این رو هم بهتون بگم که من اولین نفری بودم که به صورت اصلا از خواستگار ایشون بودم و با هم ازدواج کردیم. این اصلا اون ابتدا هم یه مقدار برای من نگرانی داشتش. و خب من با اون نفر دیگه که صحبت میکردم، خب ایشون احتمالا ارتباطات دیگه قبلا داشته بود، خیلی راحت‌تر میتونستیم صمیمیت‌تر و گرم‌تر با هم دیگه صحبت کنیم، ولی با ایشون نشد. ولی خب حضوری که رفتیم، برگردم به سوالی که پرسیدید، حضوری که رفتیم یک مقدار احساس علاقه بیشتری من پیدا کردم توی مدت تابستونی که ایران بودن، که حدودا 23-24 روز با هم دیگه هر روز همدیگه رو میدیدیم، علاقه بیشتری.
آیا دخترای دیگه هم میدیدید؟
نه، زمانی که ایران رفتم تابستون نه، فقط چون اون زمانی که من با اون دختر خانم دیگه صحبت میکردم، بعد 23-24 جلسه با اون شخص و ایشون، تصمیمم بر این شد که با ایشون ادامه بدم. حالا بنای به دلایلی که اون دختر خانم، خب گفتم شاید این یه سری مزایایی داره، علارغم اینکه من هنوز نسبت بهش علاقه پیدا نکردم، ولی ممکن این علاقه در دراز مدت به وجود بیاد تا زمانی که من میخوام برم توی ایران یا از نزدیک هم دیگر رو ببینم. ولی اون شخص دیگه، اون بنده خدا، خب یه سری فاکتورایی که من میخواستم نداشت، با اینکه خب شاید از نظر ظاهر کمی هم زیباتر. البته این همسر من خودشون از نظر ظاهر واقعا زیباست، بسیار آدم مهربونی هست، تقریبا هر کسی از فامیل ما ایشون رو دیده خیلی خوششون اومده، خیلی از برخوردشون خوششون اومده، به هر حال آدم مهربون و متناسبی هست، از نظر قد و هیکل و اینها هم خیلی متناسب هست. خب ما زمانی که توی ایران صحبت میکردیم در مورد موارد مختلفی صحبت کردیم، مثلا من ولی اختلاف نظرهایی داشتیم. ایشون معتقد بود که من، جالبه که یک روز کاملا با برادرش کلا صحبت کردم و احساس کردم که داره حرفای برادرش رو یه طورایی به من تکرار میکنه. به من میگفتش که خب من شرایط زندگی اینجا رو توضیح میدادم، میگفتم که خب شما اگر بیای اینجا شاید 4-5 ماه 6 ماه اول هیچ مشکلی نباشه، ولی به هر حال باید به این فکر کنی که زندگی خارج از ایران هر چقدر همه یک طرف درآمد بالایی داشته باشه، با یک نفر نمیچرخه، هر دو نفر باید سر کار برن. ضمن این که خب از نظر زبان انگلیسی پیدا کردن با کالچر اینجا هم خیلی مهم هستش، چون تمام فکر و ذکرش این بوده که به صورت درسی بیاد ابتدا، که حالا من وارد زندگی شدم و میخواد درسش رو ادامه بده، من مخالفتی ندارم البته. ولی خب به من گفتش که من فکر میکنم مرد باید به یه نقطه رسیده باشه که بتونه از پس زندگیش بر بیاد و نمیدونم هزینه زندگیش. گفتم این تفکری هستش که خب توی ایران بیشتر مورد پسند هست، اینجا کاربرد نداره. من بارها این صحبت رو هم با خودش، هم با برادرش و هم خانوادهش انجام دادم. اخیراً یکی از دوستای خودش اومده کانادا به صورت ویزیتوری، اما خب داره کار میکنه و ایشون که با دوستش صحبت کرده تقریبا میتونم بگم که به همین نتیجه رسیده که حرفای من درست بوده، که اینجا به این شکل باز زندگی کرد و حتما باید سر کار رفت. خودش هم بعد این فکر کرده که نمیتونه خونه تنها بمونه. البته این رو هم بگم پروسه اسپانسرش پیشون هنوز به جریان نیفتاده، ما فایل‌ها رو فرستادیم ولی خب به جریان نیفتاده. بعد به شما بگم که نسبت به خانواده‌اش آقای دکتر خیلی حساسه.
عزیزم میشه ازت خواهش کنم بری سراغ موضوع اگر مسئله مشکلی هست بین شما دو؟
آره، مشکل همینجا رو میخوام بگم. ببینید نسبت به خانوادهش حساسه و اصلا نمیخواد ازشون درخواستی داشته باشه. اگه من تصمیم میگیرم از اونا که کاری انجام بده، خیلی مخالفت میکنه و میگه نباید انجام بشه. مثلا شب عروسی من با برادرش تماس گرفتم که یه کاری برای ما انجام بده، اصلا به شدت به هم ریخت که چرا به برادر من زنگ زدی، چرا ازش خواستی کاری انجام بده. اونا هیچ مخالفتی ندارن، خودشون ها خیلی هم مهربون هستن انجام، ولی اینطوری با من برخورد میکرد و میگفت که نباید این کارو انجام بده.
چرا؟ نه چرا نباید از برادرش کاری رو بخواید که انجام بده؟
اصلا سوال نمیدونم، جوابش رو من نمیدونم. میگه نیازی نیستش، یا اونا که درگیرن اون شب درگیر بوده و هنوز مراسم شروع هم نشده بود، ولی خب میگفت درگیر هست.
شما چه مدتی بعد از اون 22 روزی که در ایران بودید، آیا بعدن هم دیگه ایشون رو دیدید یا نه؟
تصویری صحبت میکردیم آقای دکتر،
ولی بعد برگشتی رفتید ازدواج کردید.
آره، من تابستون اومدم کانادا، تقریبا 5 ماه با هم ارتباط داشتیم، هر روز یا روز در میون یا 2-3 روز در میون، و بعد برگشتم ایران زمستون و ازدواج کردیم 5 ماه پیش.
هر دو مطمئن بودید که ازدواج درستیه؟
ایشون میدونم که خیلی مطمئن بود، ایشون اصلا همون از ابتدا، یعنی توی ژانویه 2000 سال گذشته تصمیمش رو گرفت.
متوجه. به من بی خانواده هم با این رابطه و ازدواج موافق بودن؟
هیچ مخالفتی نداره.
بسیار خوب. حالا چه خبر بوده تو این 5 ماهی که شما بعد از ازدواج برگشتید و در کانادایید؟ اولا ایشون که احتمالاً میتونن به شما ملحق بشن اگر حدوداً میدونید.
ببینید اگر که فایل نامبر بگیره، من کسایی که دیدم سنشون کم بوده و هم دختر بودن از ایران اسپانسر شدن، بین 5 ماه تا 7 ماه کارشون طول کشیده. توسطش 12 ماه. ولی حالا مسئله‌ای که وجود داره اینه که یعنی چیزایی که در درون من هست من رو نگران میکنه این هستش که تو این مدت من نتونستم اونچنان علاقمند بشم آقای دکتر. یعنی بهتون بگم که یعنی اگه حتی 2-3 روزم صحبتی نکنی من اذیت نمیشم و فکر نمی کنم که مثلا خیلی به من سخت گذشته و این احساس من این هستش که شاید این روش آشنایی و ازدواج مناسب من نبوده و ما با ایشون یا هر شخص دیگه بیشتر مراوده و ارتباط نزدیک قبل از ازدواج می داشتم. ما معمولا اگر بخوایم که مثلا اگه بخوایم با هم دیگه روزی صحبتی بکنیم، معمولا ایشون به من پیام نمیده. من بعضی وقتا صبح که از خواب بیدم شب انتظار دارم مثلا یه پیامی داده باشه سریع با هم صحبت کنیم، ولی اکثرا شروع کننده منم. حالا این هم برای من عجیبه، ولی فکر میکنم به این خاطر هستش که تصورش این هست شاید من مشغولم، نمیخواد مزاحم من بشه سر همون قضیه رو در وایسی که با خانواده خودش داره. بعضی وقتا فکر میکنم این رو در وایسی رو با من هم داره. آیا دکتر من فکر میکنم چون از من کوچیکتره با این تفاوت سنی و چون خیلی طول میکشه به جایگاه تثبیت شده ای برسه و من نمیخوام اینقدر صبر کنم، مثلا شاید حداقل 2-3 سال دیگه از الان طول بکشه تا بیاد اینجا وارد بازار کار بشه، و از طرفی من دوستم همسرم خیلی زود پیشرفت کنه، نمیدونم مثلا این احساس درستی هست یا من عجله بی موردی دارم در این زمینه با توجه به اختلاف سنی که دارم و با توجه به ازدواجی که انجام دادم.
شما من بگید که وقتی در ایران عروسی کردید برخوردهای اولیه ارتباط جنسیتون با هم چطور بود؟ خوب، بد، متوسط؟
اینم میخواستم بهش برسم. ما از روزی که عقد کردیم تا روزی که من برگشتم اینجا که ما اصلمونم همونجا بودیم، شاید به شما بگم 3-4 بار رابطه جنسی داشتیم ولی بدون سکشوال اینترکورس بود.
چرا؟
من نخواستم این اتفاق بیفته.
اگر شما ازدواج با هم نکردید، من عروسی نداشتم.
چرا؟
آدم بعد از عروسی چرا نباید رابطه کامل جنسی داشته باشه؟
مسئلهش این هستش که دکتر من فکر میکنم گرایش جنسی کمی نسبت به ایشون دارم و تو این مدتی هم که اینجا بودم اصلا نتونستم تخیل پردازی در زمینه رابطه جنسی با ایشون داشته باشم یا حتی بهش بگم.
من اصلا کاری به اون ندارم. شما تمایل جنسی خیلی خیلی کمی نسبت به ایشون دارید، ولی اون زمانی که با ایشون ازدواج کردید وقتی شب عروسیتون بود تمایلی به داشتن رابطه جنسی با ایشون نداشتید؟
ببینید شب عروسی ما که شب عقد ما بود، من خب قبلا مطالعه کرده بودم که معمولا چون خب مهمونی ها معمولا چون ما شب عقدمون مراسم داشتیم، شب عقد هم طول میکشه و تا آخر شب هست و افراد خسته هستن، خب اگر رابطه جنسی بخوان داشته باشن چون معمولا به صورت ناقص برقرار میشه و اولین ارتباط جنسی هست، ممکنه خیلی از همدیگه بعدشون بیاد یا نمیدونم حس بدی بهشون دست بده. من نمیخواستم اون اتفاق اون یک شب بیفته، ولی شبهای بعدش چرا؟
فردا شبش چرا نیفتاد؟
چرا فردا شبش انجام شد؟
ولی شما که میگید انجام شما میگید هیچ وقت انجام نشد.
نه 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 نه، ببینید سکشوال اینترکورس کامل با هم دیگه نداشتیم.
چرا نداشتی؟ مانعی چی بود؟
جانم؟
مانعی که نداشتید چه بود؟ ایشون نمیخواست، شما نمیخواستید، شما نمیتونستید، ایشون اجازه نمیداد، چی؟
نه ایشون میخواست، من هم دوست داشتم بالاخره این کار رو انجام بدم زمانی، اما بنا نمیدونم بنا به شرایطی خواستم قبل از اینکه ایشون به من اینجا ملحق بشه این کار رو انجام ندیم.
یعنی اینو با هم راجبه صحبت کردی، توافق کردی؟
آره آره.
خانواده ها از این بابت مثلا خانواده ایشون خبر داره؟
نه من فکر نمی کنم اطلاع بشه.
هر دوی شما
بهتون بگم ایشون بعدن با همین شاید یک ماه پیش بود که با هم صحبتی داشتیم، خب یک جورایی اینم احساس کرده بود که یه مقدار رابطه ما خیلی گرم نیست، با یه مشاوری صحبت کرده بود در ایران، مشاور بهش گفته بود که یکی از دلایلی که شاید رابطه خیلی گرمی نداشتیم به خاطر همین دلیل بوده، مشاور بهش گفته بود که بهتر هم بوده که این کارو نکردید چون گذروندن این زمان دور از هم براتون سخت‌تر می‌شده.
بسیار مزخرف بود. آه من باور نمی کنم چیزایی که دارم ازتون میشنوم عزیز. شما قبلا روابط جنسی کامل با دختر خانمایی داشتی؟
من با دختر خانمی رابطه جنسی کامل نداشتم ولی رابطه جنسی داشتم. چرا؟
آیا خودتون رو در این زمینه مانند بقیه مردا عادی و معمولی میدونستی؟
کاملا آره. مثلا اگه من بخوام از نظر علاقه به داشتن رابطه بهتون بگم، از پنج من حداقل 3.5 یا 4 بهش.
نه اینو میدونم، ولی آخه داستان این است که از 1000 تا آدمی که ازدواج کردن، مگر اینکه مانع و مشکلی باشه، هم از اینکه جنبه غیر جنسی داره یا جنسی داره، از 100 مورد 99 تاشون حتما رابطه جنسی رو، حالا نه شب عروسی یا عقد یا فرداش یا بعدش، دارن. شما از این بابت این غیر عادی بودن رو خودتون چگونه توصیف کردید؟ یه حرفای زدید که جای گفتگو داره. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم خودتون ببینید چگونه مایل رسید صحبت در جهت رابطه جنسی رو هر گونه که خودتون دوست دارید ادامه بدید. لطفا روی خط باشید. شنگان عجبن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام و چدت های دکتر.
سلام عزیز.
پرسیدید که در این مورد فکر کنم. ببین آیا که من اصلا بین ما خجالت وجود نداره که بگیم چون خجالت میکشیم نخواستیم رابطه داشته باشیم یا هر چیز دیگه ای وجود داشته باشه. من اصلا نتونستم تمایل گرایش جنسی آنچنان بهشون پیدا کنم که بخوام این کار رو انجام بدیم. احساس میکنم سطح خواسته های ما یه مقداری با هم دیگه متفاوته. ایشون هیچ مقاومتی نداشت ها و گفتم پیشنهادش هم با خودش بود که حتما این کار رو انجام بدیم. حالا بخاطر
شما آمادگی جنسی پیدا نمی کردید یا آمادگی شو داشتید نمی خواستید؟
آمادگی شو داشتم اما نخواستم این کار رو انجام بدم، یعنی نخواستنش از طرف من بود. حالا در مورد رابطه قبلی
خواستیم من... چه مدتی قبل بعد از عروسیتون یا عقدتون شما در ایران ماندید؟
حالا من به شما میگم 17 روز من ایران بودم.
بعد... یعنی شما 17 روز بعد از عقد عروسی تو ایران موندید و رابطه جنسی کامل نداشتید؟
آره ولی رابطه جنسی داشتیم.
آره. من متوجهم.
آره آره. حالا ببینید، حالا میخواستم این رو بهتون بگم که این بحث این نیستش که من روم نشه بخوام این کارو بکنم، چون من یک
شما
رابطه
میگید... آخه ازم هر نوع سب کنین، هر نوع دیگری رابطه جنسی روی بیشتری میخواد. یعنی شما وقتی من میگید رابطه جنسی کامل نداشتیم، اینترکورس نداشتیم اما روابط دیگری داشتیم، معمولا بیشتر مردم فقط اینترکورس دارن، روابط دیگری رو ندارن. که شما بگید ماجرای کمرویی و پررویی و خجالتی و اینا مطرحه. یعنی فقط من سوال خیلی جدی عزیز، چرا شما نمیخواستید؟ حالا شب اول استدلال کردید خسته بودیم، اصلا بی‌معنیه، ولی حالا بگید قبول. ولی بعدش چی عزیز؟ اوکی. نه اگر توجیه براش پیدا
کنم، من احساسم این بودش که شاید به خاطر فاصله ای که میفته تا اینکه بخواد دوباره بیاد به من اینجا ملحق بشه، شاید خیلی بیشتر اذیت بشیم. شاید همچی فکری من داشتم.
همچی فکری که درست نیست مگر اینکه آدم شک کنه. ببخش منو مجبورم بگم، من اینکه من فکر
کنم. من خواهش
می‌کنم. نه کسی برگره بگه من اگر با یه دختری خوابیدم و فرض کنید از این بعد باکر نبود، شاید تو این مدت که ما هم دیگر نمیبینیم با کسی دیگه باشه. غیر از این شک هیچ توجیه دیگه ای نداره عزیز.
نه من با کسی دیگه این
okay. دیگه نه ایشونو میگم.
نه
اوکی okay, بسیار عالی. اوکی okay, بقیه خانواده هم خبر نداره. خب حالا الان شما چه دودلی پیدا کرد؟ بیاد فرض ازت یه سوال ازت بگم. اگر آنچه رو که همکنون هستید و میدانید میدانستید با ایشون ازدواج میکردید؟
چندین بار دوست داشتم یک دکمه آندو وجود داشت تو زندگی.
به نام این پاسوهتون نه.
آره درست.
ای به تو میگم ای با ایراد این ارتباط یا رابطه، نمیگم ایشون چه هست، به من چی میگید؟ عدم تمایل جنسی به ایشون؟
یکی اون هست که
برای آیا ایشون هیچ مشخصه ظاهری دارن که شما اون رو نپسندید؟ کوچک باشن، بزرگ باشن، نمیدونم چاق باشن، لاغر.
میدونم منظورتون چی هست. اونطوری نیستش که اون بخواد من رو، یعنی اون مشخصه ها بخواد
پس
من
چه
رو
هست؟ پس چه چیزیه؟
من احساس میکنم از طرف ایشون اون گرمایی که میخوام رو نمیبینم. ببینید گفتم همزمان با ایشون اون ابتدا با یه دختر خانم دیگه صحبت میکنم، خیلی بیشتر نسبت به اون شخص گرایش پیدا کردم تا نسبت به ایشون. من فکر میکنم چون تجربه ای از قبل با پسرها هیچ نوع تجربه ای نداشته، سخته براش، نمیتونه نظرش رو بگه و از طرف ما یه سری اختلاف نظرهای توی یه سری زمینه‌ها داریم پیدا میکنیم که اصلا عجیب غریب من رو ناراحت میکنه یا نگران میکنه. یه چیز خیلی سادهش رو بخوام به شما بگم، مثلا طرح پرده، چه میدونم یه چیزی اون میپسنده که اصلا من نمیپسندم یا یه چیزی من میپسندم که ایشون اصلا نمیپسنده، آخر مجبور شدیم یه چیز ساده انتخاب کنیم که مسئله روش پیش نیاد. بعد یه موردی که پیش اومد، من بخوام بهتون بگم بعضی وقتا که با هم دیگه بحث میکنیم یا حالا جر و بحث میخوام بهتون بگم بکنیم، من در آرامش با ایشون صحبت میکنم ولی اون نمیتونه خودشو کنترل کنه. ساعت 12:30 بامداد همین امروز من از خواب بیدار شدم که ایشون با خانوادهشون در تهران خواستن برن پرده ببینن، صحبتایی کردیم تا ساعت 2 طول کشید، طرح انتخاب شد، قرار بود بدن دوخته بشه و من دوباره تماس بگیرم و ببینم دیگه چه خبر. ازش پرسیدم که خب بهتر من چه وقت دیگه باید تماس بگیرم که الان بخوابم دوباره بلند شم و باید تماس بگیرم. گفتش که دیگه نیازی نیست صحبت کنیم، بعدا صحبت میکنیم. صدای من رو اسپیکر بوده، به نظر میاد که از نوع گفتن من خیلی ناراحت شده بوده که من احترامش جلو بقیه حفظ نکردم. امروز صبح که با هم دیگه صحبت کردیم به شدت و تندی با من صحبت کرد و پشت سر هم حرف زد، چند تا تهدید من رو کرد.
نه متهم کرد شما رو به چی و تهدید چی؟
به این که من احترامش پیش اون افراد حفظ نکردم.
خب
موقعی که اصلا من جمله بی‌ادبانه‌ای نه.
آره قبول، ولی بعد دیگه تهدید چی بود؟
نمیدونم، گفت عواقب بدی خواهی داشت. گفتم که خب عواقب بد رو به من توضیح بده. گفت در حال عواقب بدی خواهی داشت و بعدش گفت خداحافظ، من الان دیگه نمی‌خوام صحبت کنم. حالا بعدم باید ببینم منظورش چی از عواقب بدی.
شما من بگید این پرده رو برای خونه در ایران می‌خواید برای کانادا؟
نه در کانادا.
ایشون داره از ایران سفارش پرده میده برای کانادا که نیومده؟
واقعیتش پیشنهاد مادرش بود، من خیلی مخالف بودم با این قضیه و میگفت من نه، خب چون پدر مادر من دارن میان یک هفته دیگه اینجا و اونا میارن این رو و خیلی اصرار از طرف مادر ایشون بود و من نمیخواستم ایشون ناراحت
شه. شما بهشون گفتید خونه من این گونه است، پنجرم اینجوریه، در ایران دارن پرده درست میکنن میدوزن میفرستن با پدر مادر شما به کانادا؟
آره البته بی سابقه نیست این کارهای دکتر، ولی خب
با سابقه حرف میزنم، کار عجیب و غریب است برای که پرده.
من نگفتم، من درخواست از سمت
من اصلا کاری ندارم، برخورد از جانب هر کی. حالا بریم سراغ مسئله مهمتر. شما که الان هر چیزی این است که اگر آنچه رو که هستید و میدانستید ازدواج نمیکرد، حالا میخواید با ایشون چه کار کنید؟
سوال من از شما دقیقا همین.
شما آیا واقعا گرایه؟ ببینید عزیز، شما یه گونهی که با موضوع برخورد میکنید یه جنبه عجیب توصیفی دارید. دید که سه چهار دفعه شما مایه
بگم آره.
دوم که یه زمینه پراکندگی ذهن دارید. حالا این منیک دیپرشن منیکه یا نیست رو نمیدونم، چون شاخه به شاخه میرید. کاری که شما کردید عرض کردم از 100 نفر یک نفر هم نمی کنه که آدم ازدواج کنه 17 روز توی کشور ایران بمونه با هم رابطه کامل جنسی نش بشه، روابط دیگر جنسی داشته باشه که نمیخوام بحثش رو بکنم. بعد شما به اینجا برسید که من دلم میخواست که این ازدواج صورت نگرفته بود و ویژگی روانیتون رو یه چیزی من در مورد شما از گفتگوها متوجه شدم، ولی اون به موضوع ازدواجتون مرتبط نیست. بعدم به من میفرمایید که ظاهر ایشون عیب و ایراد مشخصی از نظر شما نداره. این که ایشون آنچنان گرم باشه یا به نوعی عاشقانه شما رو بخواد رو در ایشون نمیبینی.
آره من نمیبینم، اما مسئله اینه که ما در زمانی که با هم صحبت میکردیم چند بار اختلاف نظرهایی پیش و قبل از ازدواج ما، بعد مادرشون با من صحبت کرد، یه سری توضیحات داد که نظر من برگشت. یعنی من خیلی ناراحت بودم و اصلا کلا نظرم
مثلا
بودم.
یه موضوع خلاصه شو بگید چی بود که شما با ایشون اختلاف نظر داشتید مادرش توضیح داد؟ برای که ببینید ایشون فرزند دومه، شما فرزند اولی، درسته؟
بله.
اوکی، ایشون با برادرش گفتید چند سال فاصله سنی داره؟
6 سال 6 سال کوچیک.
بنابراین خب هم آنها این وابستگی حالت love hate relationه، ولی کاری بونه سر چی با هم اختلاف داشتید که مادر توضیح داد شما قبول کردید؟ حیاتونه اینا مهمم نیست، ولش کنی. ببینید از این شما شما مطمئنید گرایش های همجنس گرایی ندارید؟
نه اصلا مطمئن.
شما مطمئن است؟ آخه شما رابطه جنسی هم به اون صورت نداشتی؟
خب آقای دکتر ببینید، من قبل از ازدواجم با ایشون تقریبا 4 سال که تقریبا تنها ترین و جدی ترین رابطه من بود با یک شخصی، اون هم از من بزرگتر بود. خب اینا همه رو می‌خواستم بهش برسم که از من بزرگتر بود و 9 سال هم از من بزرگتر بودن داشتم این رابطه رو.
بر اونجا هیچ مشکلی برای ایجاد ارتباط نداشتی؟
نه
و از نظر خودتون و ایشون شما مثل بیشتر مردم بودید، عادی و معمولی.
تصور من این هستش که ببینید، نمیدونم این آیا درست از نظر علمی یا نه آیا دکتر، من خب رنگ پوستم سبز هست، رنگ پوست همسر من کاملا سفیده و اون شخصی که من باش ارتباط جدیتری داشتم یا کلا توی خیابون افراد بیشتری رو مثلا ممکنه بهشون جذب بشم یا نگاه کنم، اکثرا رنگ تیره تر یا رنگ سبز تری دارن. خب و این نمیدونم این توی پس ذهن من شاید نشسته.
نه مسئله رنگ مطرحه، مسئله رنگ پوست مطرحه عزیز. اول نگاهه، دوم لبخنده، سوم صداست، چهارم رنگه. ولی مهمترین عاملی که آدم ها از نظر جنسی به هم میکشونه و میچسبونه مسئله بو و در حقیقت اسمل بو هست. اون بیش از همه مراکز سیست. ولی اصلا حال شما غیرعادیه عزیز، خیلی غیرعادیه قربونه. بعدم یه ویژگی شخصیتی من در شما میبینم، یعنی اونجای ذره مسئله منه. ولی فکر کنید آیا خانواده ها اگر متوجه بشن که شما بعد از 17 روز بعد از عقد و عروسیتون با هم رابطه کامل جنسی نداشتید، خانواده شما و خانواده ایشون، یعنی پدر و مادر و کس دیگه، نه عادی میبینن این رو؟
فکر نکنم
نمیدونم. حالا ایشون چقدر مشتاق آمدن به کاناداست و فکر کنید که ایشون میان؟
من چقدر مشتاقم یا خودش میگه؟
نه ایشون چند روزه مشتاقن بیان کانادا؟
خب ببینید احساس دلتنگیشو مطمئنم، چون ما ابتدا من برای اینکه زودتر بتونم ایشون رو بیارم اول برای
نه وارد جزئیات نشید چون 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم. ایشون پس مشتاقن بیان کانادا؟
بله.
اوکی.
بله.
به من بفرمایید که ایشون احتمالاً کی میرسند؟ هیچ ایده ای گفتید؟ نه وکیل میگه مرد شما چقدر دیگه طول ممکنه بکشه؟
چی؟
وکیلتون میگه چه مدتی دیگه احتمالاً ایشون به اینجا میرسند؟
من از طریق وکیل اقدام نکردم، چون همه مراحل خودم میدونستم، همه پیپرها رو خودم سابمیت کردم و متوسط میشن بر اساس افراد، چون هنوز ما فایل نامبر نگرفتیم. بگیریم ممکنه یکی از دوستای من 2 ماهه خانومش اومد که شرایط خود ایشون رو داشت، یکی دیگه 6 ماهه اومد، 12 ماهه هم بوده.
شما برنامه‌ای که ندارید به ایران برید؟
نه من توی مدت نمیرم. اون موقع هم که دیگه ازدواج کردیم گفتم من چون توی 1 سال 2 بار اومدم و کلی مرخصی استفاده کردم، تا 2 سال دیگه ممکن اصلا ایران نرم. آیا دکتر من یه چیز در مورد خودم بگم؟ ببینید من خیلی آدم دیتیل اورینتدی هستم، تو کارم به شدت نیاز به این کار دارم، خیلی پلنینگ میکنم توی کارم و خیلی هدف دارم و خیلی خیلی برنامه‌ریزی برام مهم هست و اورگانایزد هستم و توی مدتی هم که اینجا بودم تمام کارهای من خیلی طبق برنامه بوده، ولی احساس کردم که خب شرایط خانوادگی اینها طوری هست، چون پدرشون هم کشاورز هست و خیلی چیزا رو باید همش خودش انجام بده، برنامه‌هاشون بعضی وقتا به هم می‌ریزه. زمانهایی که ما با هم قرار می‌ذاشتیم سر وقت حاضر می‌شد که مثلا بخوایم بریم بیرون، زمانی که من ایران بودم و بریم این طرف اون طرف، ولی چیزی که به خانواده‌اش برمیگرده خیلی بی‌نظم هستش.
آخه اون چه ارتباطی داره به هم؟ نه شما آخه یه دوگانگی دارید که من در تیپ‌های شخصیت کمتر می‌بینم. از یه طرف شخصیت وسواسی مجبور دارید، از یه طرف یه شخصیت بسیار نارسیسیک و خودشیفته. این دوگانگی من دیدم و این ترکیب خیلی خاص و عجیبی عزیز. اصلا دلیل مسائل جنسی شما همونه. جان
نارسیسیک
میفرمایید، خودشیفتگی، اصلا شما ملاک خلقتید عزیز. شما شخصیت کاملا خوب، آخه چطور یه چنین برخوردی رو شما میتونید داشته باشید؟ یعنی اصلا چطور یه دختری میتونه همچه چیزی رو قبول کنه که شما باش ازدواج کنید باش رابطه نداشته باشید؟ و بعدم اون کشش در شما اصلا میل نباشه. حالا همونطور که خودتون اشاره کردید یه ذره این دوگانگی مسئله است عزیز. یعنی این چون تیپ شخصیتی مثل شما معمولا اصلا اهل ازدواج نیست.
اولی من تمایل داشتم و برنامه هم براش داشتم آیدو.
نه متوجهم. ولی شما کسی رو ندیدید روانشناسی رو در کانادا؟
نه ولی خب الان فکرش رو دارم.
نه حتما این کار رو بکنید عزیز، ولی که میتونه مسئله آفرین باشه، خیلی هم جدی. حالا اگر یه وقت دیگه همسرتون آمد و خواستید میتونید با هم صحبت کنید، ولی حتما با یکی صحبت کنید. من نگران هستم. من نگران
هستم. من چطوری میتونم متوجه بشم موانعی که باعث میشه من نتونم به ایشون گرایش جنسی داشته باشم یا گرم بشم با ایشون؟
خب گفتم یکیش که شما گفتید نیست، من ازتون میپذیرم. بلکه گرایش های همجنس گرایی برخی از اوقات این آدم ها باید کامل و پرفکت باشن تا شما بخوایدشون.
برای
و بعدم یه آدمی باید یه جوری اینقدر شور و اشتیاق دیدار شما رو داشته باشه که در وقت دیدن شما بلرزه. اگر نه شما
یه
همچین وجودی رو به خود رو خب دیگه چرا ولی که ایشون این بیچاره چیکار کنه اون دختر. حالا خواستید وقتی دیگه بید بیشتر با هم کتک کاری کنیم، ولی متاسفانه من با آخر وقت نمیستم به حیف، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
الان همین تو شد دفعه بعدی فرصت بیشتر بده.
من با کمال میل من شما اگر بیاد برای که کیس کمی متفاوتی از بقیه هستی. گفتم من ترکیب وسواسی یعنی obsessive compulsive personality disorder برای شخصیت خودشیفته چند تا مورد، شاید 5 تا مورد در تمام مدت میتونم بگم نزدیک